وحدت ممکن را برای شخص خودم داشته باشم و کمترین درد و رنج ممکن را درباره شخص خودم داشته باشم، در این صورت گفته می شود که زندگی من زندگی است خوش. خوشی زندگی به اینه که من بیشترین لذت را شخصا ببرم از زندگی و کمترین درد و رنج را ببرم. به این زندگی گفته میشه زندگی خوش. گمان کنم که زندگی آرمانی باید زندگی خوشی باشه، یعنی زندگی رو من بهش میگم زندگی آرمانی که واجد اون زندگی، صاحب اون زندگی خوش باشه. البته شکی نیست که چیزی که من خوشش میدانم برای زندگی خودم ممکنه شما ناخوش بدانید. چیزی که من ازش لذت میبرم شما ممکنه ازش لذت نبرید. چیزی که درد و رنجی عائد من میکنه ممکنه درد و رنجی عائد شما نکنه. ما انسان ها به عوامل پنجگانه خیلی متفاوتیم در ناحیه این که چه چیزی رو لذت بخش میدانیم و چه چیزی رو دردآور و رنجزا تلقی میکنیم. پنج تا عامل مؤثرن در این که چرا من چیزی رو لذت بخش میدانم شما چیز دیگری رو لذت بخش میدونید، من چیزی رو دردآور و رنجزا میدونم شما چیز دیگری رو دردآور و رنجزا میدونید. عوامل پنجگانه در این جهت مؤثرن، یعنی مسئله ژنتیک، مسئله تعلیم و تربیت و محیط، مخصوصا محیط تعلیم و تربیت 9 سال اول زندگی و باز بالاخص محیط تعلیم و تربیت 3 سال اول زندگی، این عامل دوم. عامل سوم سنخ روانی ما، درونگرا باشیم، برونگرا باشیم، کنشگر باشیم، کنش پذیر باشیم. عامل چهارم سن و عامل پنجم هم توانایی های ذهنی و دماغی آدمیه، یعنی میزان علم آدم، میزان قدرت تفکر آدم، میزان فهم آدم و میزان تجربه های ذهنی آدم. این پنج تا عامل البته مؤثرن در این که چه چیزی رو من لذت بخش بدانم یا ندانم، شما لذت بخش بدانید یا ندانید، شما دردآور و رنجزا بدانید یا ندانید، من دردآور و رنجزا بدانم یا ندانم. اینا تفاوت ایجاد میکنه و همینه که راه های زندگی ما رو متفاوت میکنه. کسی از شهرت به شدت بیزاره و کسی از شهرت بسیار لذت میبره، طالب لذت شهرت. خب بالاخره کسی از این چیز واحد درد و رنج عائدش میشه و چیزی لذت ازش عائدش میشه. اما به هر حال با وجود این که به خاطر این پنج عاملی که خدمتتون عرض کردم ما همه از یک چیز لذت نمیبریم و همه از یک چیز هم درد و رنج عائدمون نمیشه، ولی به هر حال زندگی آرمانی رو کسی داره که زندگی خوشی داشته باشه، یعنی بیشترین لذتی را که از نظر خود او لذت هست داشته باشه و کمترین درد و رنجی رو که از نظر خود او درد و رنج هست داشته باشه. ما به این زندگی میگیم زندگی خوش و خوشی زندگی. به تعبیر روانشناسان هپینس زندگی یکی از سه مؤلفه بزرگ یک زندگی آرمانی. زندگی کسی که زندگی خوشی نداره زندگی آرمانی نیست. این نکته اول. اما زندگی آرمانی علاوه بر خوشی دارای ویژگی دومی هم هست و اون خوبی زندگیه، یعنی علاوه بر هپینس گودنس زندگی، خوبی زندگی. و خوبی زندگی به اینه که شخص چنان زندگی بکنه که کمترین درد و رنج رو به دیگران برسونه و بیشترین سعی رو در کاستن از درد و رنج دیگران داشته باشه بدون اینکه ذره‌ای لذت خودش رو در نظر بگیره در این امر. به تعبیر دیگری این که من چنان زندگی بکنم که از ناحیه زندگی من اولا کمترین درد و رنج عائد دیگران بشه و ثانیا چنان زندگی بکنم که تا آنجا که در توان دارم از درد و رنجی که دیگران خودشون هم دارن بکاهم. این خوبی زندگی ما به اینه، گودنس زندگی ما به اینه. زندگی خوب زندگی است دارای این ویژگی. توجه میکنید که در نکته اول، یعنی در خوشی زندگی، ما کاملا تکیه حاشیه‌مون به لحاظ روانشناختی بر خودگراییه، یعنی خوشی زندگی کاملا بر اگویزم روانشناختی مبتنیه، برای اینکه ما خودگراییم، خود دوستیم، خود محوریم و خودمون رو دوست داریم و گرایش به خودمون داریم و چون حب ذات داریم طبعا، یعنی خود دوستیم، طبعا خود نگهداریم، یعنی از حب ذات ما، سیاست ذات ما برمی‌خیزه. چون خود دوستیم خود نگهداریم، یعنی سعی میکنیم خودمون رو به بیشتر نگه داریم و چون میخواییم خودمون رو نگه داریم طبعا میخواییم بیشترین لذت رو جذب کنیم به طرف خودمون و بیشترین درد و رنج را و الم رو از خودمون دفع بکنیم. خب این انگیزه اگویستیک، این انگیزه خودگرایانه ی روانشناختی که هیچ کدام ما ازش گریز و گزیری هم نداریم، در هیچ مقامی، در هیچ مرتبه‌ای نمیتونیم خودمون رو دوست نداشته باشیم، خب به ذات نداشته باشیم و سیانت ذات نداشته باشیم. این باعث میشه که ما رانده بشیم به سوی یک زندگی که درش بیشترین لذت و کمترین درد و رنج وجود داشته باشه. به این زندگی میگیم زندگی خوش. اما زندگی آرمانی علاوه بر خوشی باید ویژگی دومی، خوبی رو هم داشته باشه، و خوبی به معنای اینه که من هم فکرت کردم زندگی بکنم برای این که کمترین درد و رنج از ناحیه من متوجه شما بشه و درد و رنج هایی هم که از ناحیه دیگران متوجه شما شده است رو من بکاهم. به این میگیم خوبی زندگی. این دیگه درش خودگرایی نیست، خودگروی نیست. یعنی اگر من در این کار دوم هم به خاطر لذت شخصی می کارو بکنم، هنوز دارم در دایره خوشی سیر می کنم، هنوز وارد مرحله خوبی نشدم. خب بینم ویژگی دوم، در خوبی زندگی است که من می خوام همیشه شما را مثل خودم تلقی بکنم و همونطور که سعی می کنم بیشترین لذت را در زندگی خودم داشته باشم و کمترین درد و رنج رو داشته باشم، میخوام چنان زندگیمو تنظیم کنم که در مورد شما هم از ناحیه من همین امر حادث بشه، حاصل بیاد. یعنی شما رو واقعا خودم تلقی میکنم و بنابراین سعی میکنم که این کمترین درد و رنج و بیشترین لذت در مورد شما هم مصداق پیدا بکنه تا اونجایی که در توان من هست. البته به این میگیم خوبی زندگی. در اینجا اگویزم در واقع حاکم نیست، آلترویزم و نودوستی حاکمه. این نودوستی که در با سرشت و ساختار جسمانی، ذهنی، روانی همه ما منتوی و مستتر و به صورت بالقوه و مزمن موجوده، این در کسانی به فعلیت هم در میاد و در اون کسانی که به فعلیت در میاد ما میگیم زندگیشون زندگی خوبیه. این البته در نگاه نخست نودوستیه، ولی متاسفانه در کسانی دایرش کمتر از نودوستی میشه و خوشبختانه در کسانی دایرش از نودوستی بیشتر میشه. یعنی در انسانهای عادی نودوستی، در انسانهایی که فروتر از حد عادی هن نودوستی تبدیل میشه به ملت دوستی، ملت خودم رو دوست میدارم یا جامعه خودم رو دوست دارم یا همکیش و هم آیین خودم رو دوست دارم یا هم شهری خودم رو دوست دارم یا هم محله‌ای خودم رو دوست دارم یا کمتر و کمتر و کمتر، ممکنه برسه به اینکه به گفته جامعه شناسان فقط خانواده هسته‌ای رو دوست بدارم، یعنی خودم را و همسرم را و فرزندان بلافاصله‌ام، و ممکنه حتی از اینم تنگتر بشه و دیگه به همسرم هم این تسلی پیدا نکنه بشم، خودم و فرزندانم، ممکنه فرزندانم از این دایره بیرون بمونن، به هر حال میتونه تنگتر و تنگتر و تنگتر و تنگتر و تنگتر بشه. البته در کسانی هم این نودوستی اتفاقا گشاده تر از نودوستی میشه و نودوستی کم کم به محبت به حیوانات و از اون به محبت به نباتات و از اون به محبت به جمادات کشیده میشه و نوعی در واقع گسترش یابندگی آلترویزم رو میبینیم. در واقع آلترویزم به معنای نودوستی بود، ولی در اینجا ما سوا دوستی، هر که جز من است دوستی پدید میاد. خب در نادری از انسان‌ها این حالت دوم هم وجود داره. این خوبی زندگی از چه برمی‌خیزه؟ از کجا؟ از نودوستی برمی‌خیزه. بنابراین منشأش عشق است. و نه اون چیزی که در مورد خوشی زندگی میگفتیم. خب اینم دومی. اما زندگی آرمانی غیر از خوشی و خوبی یه ویژگی سومی هم باید داشته باشه که اگر اون ویژگی سوم رو نداشته باشه باز زندگی به نظر میاد آرمانی نیست. آرمانی نیست به چه معنا؟ یعنی شما وقتی به خودتون رجوع میکنید، به شهود خودتون رجوع میکنید، میبینید باید اون سومی هم باشه تا من این زندگی رو زندگی کمال مطلوب و آرمانی بدونم. و اون اینه که زندگی باید ارزشمندم باشه، یعنی زندگی من باید چنان باشه که به زیستنش بیارزد به گمان خودم. چون در مؤلفه اول و دوم مثل این که فرض بر این بود که زندگی اصلا به زیستنش میارزه، وقتی میگفتیم خب حالا زندگی که به زیستنش میارزه باید دارای ویژگی خوشی و دارای ویژگی خوبی باشه. اما حالا اول سوال اینه که اصلا زندگی به زیستنش میارزه یا نه. من جای دیگر این مثال رو زدم، من و شما وقتی بحث بستر این میکنیم که آیا نان برشتش خوبه یا خمیرش، توجه میکنیم نازکش خوبه یا کلوفتش، نان زرد رنگ خوبه یا نان قهوه‌ای رنگ و هر چیز دیگری، که اول فرض گرفته باشیم که نان ضرورت داره برای زندگی، نان باید تو رژیم غذایی ما وجود داشته باشه. اگر بحث در این باب کردیم که نان آیا باید برشته باشه یا خمیر، آیا باید نازک باشه یا در واقع کلوفت باشه، فرض رو بر این گرفتیم که تو رژیم غذاییمون باید نان باشه اصلا، وگرنه اگر ما فرض رو بر این نگرفته باشیم چرا دیگه نزاع میکنیم بر سر این که نان باید چه ویژگی داشته باشه یا چه ویژگی نداشته باشه. در مؤلفه اول که خوشی زندگی است و در مؤلفه دوم که خوبی زندگی است، فرض گرفته شده است که اصل زندگی چیزی است که باید باشه، زندگی باید وجود داشته باشه، و حالا که باید وجود داشته باشه خوب است به جای اینکه ناخوش باشه خوش باشه و به جای اینکه ناخوب باشه خوب باشه. اما حالا توی این مؤلفه سوم بحث بستر اینه که اصلا چرا باید زندگی وجود داشته باشه تا بحث بکنیم از اینکه خوش باشه یا ناخوش، خوب باشه یا ناخوب، آیا اصلا زندگی به زیستنش میارزه یا به زیستنش نمیارزه. اگر به زیستنش میارزه اون وقت بگیم چگونه باید زندگی کرد. چرایی به تعبیر نیچه، تا چرای زندگی رو ندانیم بحث از چگونگی زندگی بیسوده، بیهوده است، یاوه است. اول باید بدانیم که چرا باید زیست تا بعد بگیم خب پس چگونه باید زیست. ما در خوشی زندگی و در خوبی زندگی چگونگی زندگی رو بحث میکردیم، اما یک زندگی آرمانی زندگی است که برای صاحب اون زندگی چرایی اون زندگی هم جواب داده شده است که چرا باید اصلا زیست، چرا خودکشی نکنیم. و من برمیگردم به سخن کامو که آلبرت کامو که میگفت مهمترین مسئله فلسفه مسئله خودکشی است. یعنی تا فلسفه نتواند به ما پاسخ بدهد که باید خودکشی کنیم یا نباید خودکشی کنیم به هیچ مسئله جواب نگفته. اصل اصیل در فلسفه اینه که جواب به ما بده که چرا باید خودکشی کرد یا چرا نباید خودکشی کرد. تا به این مسئله جواب نده فلسفه به هر مسئله دیگری که جواب بده در واقع یاوه بیهوده است. چرا باید خودکشی کرد یا چرا نباید خودکشی کرد، این به این مؤلفه سوم برمیگرده، یعنی به این که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا ارزش زیستن ندارد. می سرفد به زندگی ادامه بدیم یا نمی سرفد که به زندگی ادامه بدیم. آمدنمون دست خودمون نبوده، اما رفتنمون که دست خودمونه، چرا پس نمی رویم؟ درسته؟ چرا نمی رویم؟ چرا خودکشی نمی کنیم؟ پس باید به این سوال پاسخ داده باشیم. کسی که به این سوال برای خودش پاسخ نداده است ولو زندگیش سرشار از خوشی و سرشار از خوبی باشه، بازم هنوز زندگی آیدیال، زندگی آرمانی نیست. زندگی آرمانی علاوه بر خوشی و خوبیش باید ارزشمندم باشه، یعنی لااقل به نظر کسی که زینده اون زندگیه، صاحب اون زندگیه و واجد اون زندگیه، باید زندگیش به زیستنش بیارزه. یعنی مجموعاً به صرفت که زیستن رو ادامه بدیم، و الا همونطور که شما هر کاری رو به محض اینکه یقین کردید که هزینش بیشتر از سودشه متوقف میکنید، خب زندگی را هم اگر یقین کردیم که هزینش بیشتر از سودشه باید متوقفش بکنیم. خب چرا متوقفش نمی کنیم؟ چرا متوقفش نمی کنیم؟ خب اینجاست که باید بگیم دو دسته ای. یک دسته متوقفش نمی کنیم چون زندگی برامون ارزشمنده و هزینهش بیشتر از سودش نیست، این یک. اما این دسته دوممون که دسته بیشماری از ما هم از اون دسته دومیم، کسانی هستیم که نه، از زندگی برامون ارزشمند نیست، یعنی هیچ وقت احراز نکرده ایم، یقین نکرده ایم که سودش بیشتر از هزینهشه، احراز نکرده ایم، اما جرأت خودکشی نداریم، شجاعت خودکشی نداریم. خب حالا من بحثم اینه که زندگی آرمانی زندگی است که اگر ادامه یافته است، نه به جهت بزدلی و جبونی و ترسویی صاحب اون زندگی بوده که فهمیده است که زندگی هزینهش بیشتر از سودشه یا سودش کمتر از هزینهشه، ولی در این حال همچنان ادامه میده چون جرأتش رو نداره. توجه میکنید؟ مثل کسی که تو بیزینسی، تو تجارتی فهمیده است که با این شریک ادامه بیزینس به سودش نیست، ولی جرأت این که پیشنهاد متارکه، پیشنهاد قطع شراکت بکنه نداره. خب این نه فقط انسانی نیست که به مقتضای عقلانیت عمل کرده باشه، بلکه در واقع انسان ترسویی هم هست علاوه بر اون. خب این زندگی، زندگی آرمانی، زندگی آرمانی باید زندگی باشه خوش، خوب و ارزشمند. ارزشمندیش به معنای این که بیارزد که من به این زندگی ادامه بدم، و خوشی و خوبیش به معنای این که این دو ویژگی رو داشته باشه. خوشی زندگی ما رو به سوی شادکامی و خودگرایی دعوت میکنه، خوبی زندگی به سوی دیگرگرایی و اخلاقی زیستن دعوت میکنه، و ارزشمندی زندگی هم زندگی رو معنادار میکنه. زندگی بی ارزش در واقع زندگی بی معنا. بنابراین ما زندگی میخواییم که درش خود دوستی ما به بیشترین حد ممکن ارضا بشه، نوع دوستی ما هم از راه اخلاقی زیستن به بیشترین حد ارضا بشه، و در این حال زندگی ارزشمندی هم باشه، یعنی واقعا یقین داشته باشیم که روی هم رفته میسرفت که به این زندگی ادامه بدیم. به این میگیم زندگی آرمانی. حصول این زندگی آرمانی یک بخش عمده‌ایش به دست خود ما، یه بخشیش به دست خود ما نیست. این مقدمه دوم سخنه. مقدمه اول سخن پس سه تا ویژگی یک زندگی آرمانی بود. حالا مقدمه دوم سخن هم اینه که این زندگی آرمانی با این سه تا وصف، حصولش، تحققش، یک بخشیش که به نظر بنده بخش عمده‌ایش هست به دست خود منه، و یه بخشیش هم به دست خود من نیست، از اختیار خود من بیرونه. اون بخشیش که از اختیار خود من بیرونه باز در درون خودش به دو قسمت تقسیم میشه. یک بخشی از حصول یک زندگی آرمانی از اختیار من بیرون است، چون از اختیار کل بشر بیرون است، و این اون چیزی که من ازش تو بحث ازش تعبیر کنم به وجوه تراژیک زندگی. یعنی وجوه تراژیک زندگی یعنی اون وجوهی که در اون وجوه ما زندگی خوش، خوب و ارزشمند نداریم، ولی نمیتوانیم هم داشته باشیم، چون سرشت زندگی بشری دیگه به بیش از اون اجازه تحقق نمیده. اونا وجوه تراژیک زندگی ما. این یک بخش. یک بخشش هم نه، جزء وجوه تراژیک زندگی نیست، یعنی از وسع بشر بیرون نیست، اما به دست نهادهای اجتماعی است که همه در سیطره من نیستن. بالاخره نهاد خانواده هم مؤثره، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حقوق، نهاد دین و مذهب، این نهادها هم برای ما تعیین تکلیف میکنن تا حد فراوانی، و تا حد فراوانی بر زندگی ما آثار مثبت یا منفی بخواهیم یا نخواهیم، آگاه باشیم یا آگاه نباشیم، آثار مثبت و منفی در زندگی ما داره. بنابراین اون زندگی آرمانی یک بخشش که به نظر بنده، این که میگم به نظر بنده چون این که من میگم به نظر بنده بخش عمده ایشه، به نظر بعضی ها بخش کوچکترشه، ولی به نظر من بخش عمده این زندگی آرمانی به دست خود فرد انسانی، به دست شخص انسانی باز بسته. اما یک بخشش هم به دست شخص انسانی بازبسته نیست، یا از آن رو که اساساً در وسع انسانیت و بشریت نیست، یا چرا در وسع انسانیت و بشریت هم هست ولی به نهادهای اجتماعی وابستگی داره که اون نهادهای اجتماعی البته مسلمه که مثل موم در دست من نیستن. بالاخره نهاد سیاست تأثیر عظیمی در زندگی ما داره، نهاد اقتصاد تأثیر عظیمی در زندگی ما داره، نهاد خانواده تأثیر عظیمی در زندگی ما داره، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حقوق، نهاد دین و مذهب، این نهادهای کلان و درشت و عرض کنم که مؤثر زندگی اجتماعی، اینا هم در کم و کیف زندگی ما، در چند و چون زندگی ما مؤثرند و این تأثیر رو اصلا نمیشه دست کم گرفت یا انکار کرد. خب حالا عرض کنم که پروژه عقلانیت و معنویت میگفت که من، و مدعاش این بود که من به اون بخشی از زندگی آرمانی که در اختیار تو نیست بلکه در اختیار یا دیگران است، یعنی نهادهای اجتماعی، یا اصلا از اختیار همه انسان‌ها بیرونه، من به اون دو بخش کاری ندارم. پروژه عقلانیت و معنویت میگفت که میخواید بدونید که اون قسمتیش که برای خودت در اختیار خودتونه چجوری حاصل میدید زندگی آرمانی، یعنی یک زندگی خوش خوب ارزشمند، اون مقدارش که در دست خود شماست و در اختیار شماست میدونید از چرای حاصل میاد. اگه این سوال رو میکردیم جوابهای فراوان در طول تاریخ شنیده ایم که یک زندگی آرمانی از چرای حاصل میاد. جواب این پروژه این بود که این زندگی آرمانی از راه عقلانیت و معنویت حاصل میاد. عقلانیت و معنویت دو مؤلفه ای هست که زندگی آرمانی را، یعنی زندگی خوش خوب ارزشمند را، تا آنجا که در توان من صاحب زندگی است برای من تأمین میکنه. فقط تا اونجایی که در توان من صاحب زندگی، نه اونی که جزء وجوه تراژیک زندگی است و اساساً تحصیل شدنی نیست، یا اون مقدارش که نه تحصیل شدنی هست ولی نهادهای اجتماعی ما رو در واقع از وصول اون و از وصول به اون مانع میان. خب این دیگه ببینید معنا پیدا میکنه، پروژه الان دیگه معنا پیدا میکنه. یعنی اگر همین سوال رو از دیگری میکردیم ممکنه جواب دیگری به شما میداد. از روشنفکران دینی وقتی این سوال رو میکنید چه جواب میدن؟ یعنی اگر از روشنفکر دینی بپرسید که تو برای یک زندگی آرمانی چه راهی پیشنهاد میکنی، از آن رو که روشنفکر دینی میگه پیشنهاد میکنم که به دین رو کنی، اما روشنفکرانه به دین رو کنی، به دین رو کنی اما دین تجدد گرایانه، نه دین دیگری. یک راهش اینه، یک جواب. یه جواب دوم، از بنیادگرایان دینی بپرسید بگید یک زندگی آرمانی از چرا حاصل میاد، میگن به دین رجوع کنید اما نه به دین تجددگرایانه، به دین مدرنیستی، بلکه به دین بنیادگرایانه، به یک دین فاندامنتالیستی. اینم یک راه. از یک گروه سوم بپرسید که این زندگی آرمانی چگونه حاصل میاد، میگن به دین رجوع کنید اما نه به دین تجددگرایانه و نه به دین بنیادگرایانه، یعنی بلکه به دین سنت گرایانه. این هم راحل سه بود. به یک راحل چهارمی میگن اصلا به طور کلی کاری به دین نداشته باشید، توجه میکنید، فقط با عقل شما میتونید به اون زندگی برسید. میخوام بگم معنادار است جواب دادن به این سوال به صورت طرح عقلانیت و معنویت. چرا تأکید میکنم برای اینکه معناداره؟ برای این که اگر شما سخنی بگید که هیچ مخالفی نداشته باشه، این سخن گفتنش هیچ سودی نداره. سخن اول علامت گفتن، اول علامت سودمندی گفتنش اینه که مخالف داشته باشه، یعنی کسانی سخنی در برابرش بگن. وگرنه اگر شما سخنی بگید که همه با شما موافقن، این سخن، سخن شما نیست اصلا. دو به علاوه دو مساوی با چهار، با همه ما با شما موافقیم، اما این رأی کیه؟ به همین دلیل که همه قبول دارن که دو برای دو سه با چهار، این رأی، رأی هیچ کس خاصی نیست، رأی همه. رأی تا مخالف نداشته باشه که رأی نخواهد بود. میخواستم بگم مخالف داره، فکر نکنه یه چیزی گفته شده است که توتولوژی، همان گویانه. خب مقدمه بعدی سخنم اینه که چون عقلانیت و معنویت دو مؤلفه این که ما رو به زندگی آرمانی میرسانن، نتیجه میگیرم که عقلانیت و معنویت هیچ کدامشون هدف نیستن، هر دو وسیله. بنابراین ما باید به عقلانیت به چشم وسیله نگاه بکنیم و به معنویت هم به چشم وسیله نگاه بکنیم. ما عاشق چشم و ابروی عقلانیت نیستیم، عاشق چشم و ابروی معنویت نیستیم. میبینیم زندگی آرمانی جز از راه عقلانیت و معنویت قابل تحصیل نیست. بنابراین به این دوتا به چشم دو وسیله نگاه میکنیم، البته دو وسیله گریزناپذیر به نظر بنده، دو وسیله ای که به هیچ نحو و نحوها نمیشه ازشون دوری کرد و در عین حال به زندگی آرمانی رسید. بنابراین دو تا ویژگی هست که هر دو وسیله هست، هیچ کدام هدف نیستن، اما البته هر دوشون هم برای رسیدن به هدف منحصر به فردن. ما راه بدیلی لااقل به نظر قائل به این قول راه بدیلی وجود نداره. این از بخش عقلان، اون از بخش معنویه. من در یه جای دیگری هم سالها پیش گفته بودم، در همون سال 79 یه تعبیری گفته بودم که اون تعبیر رو من با تمام وجودش معتقدم و الان میخوام در باب عقلانیت و معنویت هم همون تعبیر رو به عینه تکرار کنم. تو اون وقت که اینو گفته بودم لغت عقلانیت و معنویت رو دیگه اونجا به کار نبرده بودم. اگه یادتون بیاد و دوستان خونده باشن، من در اونجا در مصاحبه با راه نو گفتم که من نه دغدغه فرهنگ رو دارم، نه دغدغه تمدن رو دارم، نه دغدغه دین رو دارم، نه دغدغه مذهب رو دارم، نه دغدغه مکتب‌ها رو دارم، نه دغدغه مسلک‌ها رو، نه دغدغه مشرب‌ها رو، نه دغدغه مرام‌ها رو، دغدغه هیچ اسم خاصی رو ندارم، دغدغه هیچ نظام فکری خاصی رو ندارم، اصلا و ابدا دغدغه هیچ کدوم از اینا ندارم. من فقط دغدغه انسان‌هایی رو دارم، گوشت و پوست و خوندار، که می‌آیند و رنج می‌برند و می‌روند. یعنی فقط همین انسان گوشت و پوست و خوندار است که اهمیت داره. خب حالا اونجا اسم عقلانیت نبرده بودم، اسم معنویت نبرده بودم. عقلانیت هم نباید یه بت جدیدی بشه برای ما، معنویت هم نباید یه بت جدیدی باشه. نگاه کنید، هیچ چیزی نباید بت باشه، هر چیزی باید در استخدام انسان باشه، در استخدام کاستن از درد و رنج های آدمیان باشه. حالا اگر شما نکته‌ای در فرهنگتون، در تمدنتون، در دینتون، در مذهبتون، در فلسفتون، در عرفانتون، در الهیاتتون، در علم تجربی طبیعیتون، در علم تجربی انسانیتون، در هنرتون، در ادبیاتتون، در علوم تاریخیتون، در هر جا هر چیزی به درد این انسان گوشت و پوست و خونده خورد در جهت کاستن درد و رنج‌های او، اونو با عقل می‌کنید. بنابراین در عین اینکه دغدغه نه دینی رو من دارم، نه مذهبی رو، نه کیشی رو، نه آیینی رو، نه فلسفه‌ای رو، نه اسمی رو، نه مکتبی رو، نه مسلکی رو، نه مشربی رو، نه مرامی رو، نه فرهنگی رو، نه تمدنی رو، ولی در عین حال به هیچ کدام از اینا پشت نمی‌کنم، به دلیلی که در همه اینها مؤلفه‌هایی وجود دارن که وقتی عقد می‌کنیم اون مؤلفه‌ها را، از اخذ اون مؤلفه ها مواد خامی درست میکنیم که اون با اون مواد خام اون معجونمون رو درست میکنیم، اون مرهممون، اون پمادمون رو درست میکنیم بر درد و رنج بشر. مرهمی، معجونی، زمانی، پمادی، به هر زبانی که بخواید بگید که میخواییم برای کاستن درد و رنج بشر فراهم بکنیم، از دل همه اینها فراهم میکنیم، از دل دین، از دل مذهب، از دل کیش و آیین و مکتب و مسلک و مشرب و مرام و عرفان و فلسفه و علم تجربی و ادبیات و هنر. و در این میان من بر سه تاش البته تاکید می‌کنم، در میان این همه منابع و عرض کنم خواستگاه‌هایی که ما متریال و مواد خام اون معجون رو فراهم می‌آوریم، توجه می‌کنید، اون معجون مرهمی که می‌خوایم بر درد و رنج بگذاریم، بسترش البته تأکید خیلی فراوان دارم، یکی فلسفه، یکی روانشناسی و یکی ادبیات، اما از همه منابع دیگه ما استفاده می‌کنیم. اینا رو چه می‌کنم، این در واقع بنابراین همین سخن رو در باب عقلانیت هم تکرار می‌کنیم، معنویت هم تکرار می‌کنیم. ببینید، جز انسان و درد و رنج انسان هیچ چیزی به نظر من نباید مطمئن نظر ما باشه. هر چیز دیگری، هر چیز دیگری به نظر من عرض کنم که مسئله نماست، نه مسئله. من وقتی که یادم میاد که وقتی که طالبان اون مجسمه عظیم و تاریخی و شکوهمند بودا رو منفجر کردن، که واقعا یکی از وحشیانه ترین غیر اخلاقی ترین کارهایی که میشد کرد و خیلی هم واکنش های منفی البته از جهانیان دیدن و از افکار عمومی همه و از جمله از افکار عمومی ما دیدن، من در یک جای این جمله رو گفتم و البته سوء تعبیرم شد و الانم باز تکرار میکنم. من گفتم اون مجسمه بودا با تمام ظلمی که صورت گرفت از نابود کردنش، نابود کردنش به اندازه کشته شدن یک افغانی به نظر من جای تعصب نداره. به اندازه کشته شدن یک افغانی، نه اینکه 20 سال بود که داشتن افغانها نابود می شدن، 20 سال بود که داشتن شکنجه می شدن، 20 سال بود داشتن کشته می شدن، به همه چیزش رو از دست می دادن. یک انسان ارزشش از کل بناهای تاریخی بیشتر. و بنابراین اگه روزی امر دائر بشه بین اینکه یا یک انسان کشته بشه یا کل بناهای تاریخی بشر که مفاخر تمدنی فرهنگی بشرن، من میگم این انسان رو باید جانش رو نجات داد، ولی به قیمت اینکه تمام آثار تاریخی بشر نابود بشه. چرا؟ به دلیل اینکه آثار تاریخی ارزش انسان رو ندارن. همه چیز برای انسان باید باشه، همه چیز برای انسان. بنابراین اگر از اون مجسمه هم ما از میان رفتن اون مجسمه هم ما در واقع متاسفیم، باز میدونی به چه دلیله؟ به دلیلی که اون مجسمه اولا حاصل کار انسانهایی بود که با این انهدام حاصل کارشون ما بهش بی‌اعتنایی کرده بودیم، این یک. و دوم احساسات و عواطف بوداییان جهان رو آزود، که اونم باز برمیگشت به یکایک که بوداییان جهان، یعنی اگر بوداییان جهان آزرده نمی شدن، هیچ آزاری نمی دیدن، باز نباید ما قبحی قائل بودیم از این جنبه. باز ببینید برمیگرده با به همون احساسات و عواطفی که در آدمیانی بدون ضرورت این احساسات و عواطف جریحه دار شده است. ما بدون ضرورت یک میلیارد و نیم بودایی جهان رو بدون ضرورت احساسات و عواطف و هیجاناتشون رو در واقع آزردیم، فقط از این ناحیه. وگرنه سنگ و فلز در برابر انسان چه وقعی میتونن داشته باشن؟ و من همیشه جای تأسفم اینه که ما وقتی یک اثر تاریخی بهش بی‌اعتنایی میشه اونقدر واکنش نشون میدیم، ولی وقتی که انسان‌های گوشت و پوست و خوندار اون واکنش نشون نمیدیم، بعضی وقتا واقعا بعد از آثار تاریخی برای ما ارزششون از یک انسان بیشتر. خب این عقل از معنویت در واقع همین حکم دارن، یعنی در حکم وسیله. خب حالا مراد از این عقل از معنویت چیه؟ عقلانیت وقتی من در اینجا عرض میکنم، به عقلانیت نظری، عقلانیت عملی و عقلانیت گفتاری تقسیم میشه، اگر گفتار را جدا بکنیم از عمل. و من اینا فقط چون در جاهای دیگه توضیح داده ام، اینو من فقط اجمالا عرض میکنم. عقلانیت نظری وقتی گفته میشه یعنی این که ما میزان دلبستگی و پایبندیمون رو به یک عقیده متناسب کنیم با میزان قوت شواهد و قرائنی که اون عقیده را تأیید میکنن. هر چه قرائن و شواهدی که یک عقیده رو تأیید میکنند بیشتر میشن، ما باید میزان دلبستگی و پایبندیمون به یک عقیده بیشتر بشه، و هر چه قرائن و شواهدی که یک عقیده رو تأیید میکنن کمتر میشن، میزان دلبستگی و پایبندی ما باید به اون عقیده کمتر بشه. خب این مطلب خیلی مطلب واضحیه، بر هر کم عرضه بشه میپذیره، اما در عمل میدونه درست تقریبا خلاف این عمل میکنیم، ترجمه میکنیم درست خلاف این عمل میکنیم. و به تعبیر ابوالعلاء معری در یک شعر خیلی عالی میگفت که وقتی که سخن با دلیلی میگویم با زبان آهسته با زمزمه سخنم رو میگویم، اما وقتی سخنم بی دلیل میشه فریاد میکشم. راجعون کنیم ما واقعا همینطور نیست، یعنی در زندگی ما حمیت و غیرتمون معطوف اون سخنانی که کمترین میزان شواهد و قرائن به سودشون وجود داره. نسبت به اونها غیرت فراوان می‌ورزی، حمیت فراوان می‌ورزی. اما اگر نسبت به باورهایی که بیشترین میزان شواهد و قرائن به سودشون وجود دارن، نسبت به اینها هیچ ارقی، هیچ حمیتی ندارید. عقلانیت نظری یعنی این که من میزان دلبستگی و پایبندی خودم را، دلبستگی نظری و پایبندی عملی، میزان دلبستگی و پایبندی خودم رو به یک عقیده درست متناسب کنم با میزان قوت و ضعف شواهد و قرائنی که به سود اون عقیده وجود داره. هر چه شواهد و قرائنی که به سود یک عقیده وجود داره بیشتر میشن، من باید دلبستگی و پایبندیم بیشتر بشه به اون عقیده، و هر چه کمتر میشن شواهد و قرائنی که به سود اون عقیده وجود داره، باید میزان دلبستگی و پایبندیم کمتر بشه. راجعون کنیم. اما اگر الان کسی در اینجا اظهار کرد که امروز که فعل واقع روز سه‌شنبه است، اگر گفت امروز چهارشنبه است یا امروز روز دوشنبه است، من فکر نمونم هیچ کدوم از شما غیرتی ببردید، حمیتی ببردید، با اینکه یه حقیقت صریحی را، یه حقیقت صراحی را، یه حقیقت عریانی رو انکار کرده، ولی شما حمیت و غیرتی نمیبردید. نادر میکنید؟ فکر نمیکنید. اما اگر یک کسی گفت که سر پیچ پنجم از پیچهای عالم برزخ برخلاف چیزی که بعضی گفته است، اون کس نایستاده است، کس دیگری ایستاده است. توجه می‌کنید؟ ما شما غیرت می‌ورزید، حمیت می‌ورزید و ممکنه در زمان پاسکال، و جالب اینه که در زمان پاسکال و مصاحبت خود پاسکال هم در اینجا، در زمان پاسکال بحثی پیش آمد بین مسیحیان در باب این که بر روی سر یک سوزن چند تا فرشته جا بگیرن. بعضی از متعلهان مسیحی معتقدن همه فرشتگان جهان هم میتونن بر سر یک سوزن جا بگیرن، جاشون میشه. بعضی میگفتن حتی یک فرشته هم جاش بر سر یک سوزن نمیشه، و بعضی قول وسطی انتخاب میکردن. کشتارهای فراوانی صورت گرفته است. دوستان رجوع بکنن به کتاب اوگوست والانسن، به زبان فارسی هم سالها پیش ترجمه شده. کشتارهای فراوانی صورت گرفت بر سر کسانی که، بر سر این نکته که چرا کسان، تو گفته ای که یک سوزن، یک فرشته جا میگیره، یا تو گفته ای هیچ فرشته ای اجازه میگیره، یا گفته ای که همه فرشتگان عالم جا بگیرن. و جالب شما میگم که پاسکال او هم در این منازعه شرکت کرد و جانب یکی از طرفین، یکی از اطراف نزاع رو در واقع گرفت. خب حالا شما ببینید، آیا بر سر دو، اگه کسی به تو عالم بلند بشه بگه دو علاوه دو سه با پنج، یا بگه دو علاوه دو سه با سه، هیچ کشتاری صورت نمیده، با اینکه حقیقت صریحی رو انکار کرده، ولی هیچ حمیت و غیرتی نمیبرزیم ما. اما حمیت و غیرت وقتی میبرزیم که یکی کسی بگه آقا نه خیر، اون عالم دوزخ با عالم برزخ فاصله زمانیش فلانه، عرض میکنم فاصله بهش با جهنم فلانه، عرض بهش اینقدر، طول بهش اونقدر، با اینا میزان دلبستگی و پایبندیمون به این باورها کاملا عکس میزان قوت شواهد و قرائنی که اون باورها رو تایید میکنن. حالا شما از این راه برگردید یه بار عقایدی که دارید، یعنی یک بار عقایدی که با خودتون فهرست بکنید، ببینید میزان دلبستگی و پایبندی رو تناسب داره با شواهد و قرائنی که سود باورهاتون وجود داره، یا شواهدش یا تناسب نداره. سهل است، تناسب عکس داره، به تعبیر ریاضیدانان تناسبش معکوسه. هر چه شواهد و قرائن کمتر میشن، حمیت ما، غیرت ما بیشتر میشه نسبت به یک باور، و هر چه بیشتر میشن کمتر میشه. این بحث قسمت اول عقلانیت، یعنی عقلانیت در مقام نظر، عقلانیت نظری. عقلانیت یک شعبه دومی هم داره، عقلانیت عملی. البته تفصیل همه مطالب رو من جاهای فراوان گفتم، حالا من فهرستش رو میگم. عقلانیت عملی یعنی متناسب ساختن هرچه بیشتر وسائل با هدف یا اهداف. نظر میکنید هرچه بیشتر ما متناسب کنیم وسائلمونو با هدف یا اهدافی که داریم، ما در واقع به عقلانیت عملی بیشتری رسیده ایم. نظر میکنید اما اگر گفتیم که مثلا برای اینکه جلو زلزله گرفته بشه باید خانم ها حجابشون رو بیشتر رعایت کنن، اون وقت من به نظرم میاد که اصلا تصوری از عقلانیت عملی نداشته ایم. نظر میکنید نمیدونیم که اون هدف این وسیلهش نیست. هر وسیله ای وسیله هر هدفی نیست، و هر هدفی رو با هر وسیله ای نمیشه بهش رسید. حجاب زنان اگر سودی داشته باشه در یک جهات دیگری داره، ولی برای وقوع معجزه هیچ نداره. چون اگر داشت که شما بزرگترین خیانت رو کردید که 1400 سال از این خبر داشتید و به بشریت خبر ندادید که این همه زلزله رخ ندید. عرض کنم که عرض کنم که اینم در واقع اقامت عملی وقتی گفته میشه یعنی متناسب ساختن وسائل با هدف یا اهدافی که ما داریم. هر هدفی را با هر وسیله بهش نمیشه رسید، توجه میکنید، و با هر وسیله ای هم به هر هدفی نمیشه رسید در هر دو ناحیه. خب ببین میگیم اقامت عملی، یک قسم از اعمال ما از مقوله اقوال ما، اقوال ما هم به یک معنی از اعمال ما، گفتار ما هم یک نوع کرداره، ولی با این همه معمولا در عقلانیت عقلانیت گفتاری رو هم به صورت جداگانه بیان میکنن، با اینکه گفتار هم یک نوع کرداره. در کردار میگفتیم ما باید وسائل را با اهداف متناسب کنیم. خب یکی از انواع کردار ما هم گفتار ما، گفتار هم که یک کردار خودش، اونم باید درش وسیله با هدف تناسب پیدا کنه. خب هدف گفتار چیه؟ هدف گفتار تفهیم مافی ضمیر آدمی است. پس باید وسائلمون رو متناسب کنیم با این هدف. ما در گفتار میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم آن چرا که در ذهن و ضمیرمون میگذره، در دل و جانمون میگذره، اینو به مخاطب خودمون تفهیم کنیم. پس باید وسائلی در گفتار انتخاب کنیم که ما رو بهتر به این هدف برسونن. و اینجاست که یه عقلانیت سومی پیدا میکنیم به نام عقلانیت گفتاری. و باز در باب عقلانیت گفتاری هم من فقط فهرستش رو عرض میکنم. ما در عقلانیت گفتاری تمام چیزی که باید رعایت بکنیم اینه که سخن ما هر چه کمتر ابهام، هر چه کمتر ایهام و هر چه کمتر غموض داشته باشه. سخن رو هر چه بپیراییم از ابهام و از ایهام و از غموض، اون وقت عقلانیت گفتاری بیشتر داریم. چرا؟ چون ابهام، ایهام و غموزن که مانع میشن که مافی ضمیر من درست چنان که در ضمیر من خلجان میکنه به ذهن شما هم انتقال پیدا کنه. این عقلانیت، این بخش عقلانیت که به سه قسم عقلانیت نظری، عملی و عقلانیت گفتاری که البته سومی زیر دومی قابل اندراجه هست. این مراد من از عقلانیت. اما معنویت، من وقتی میگم ما عقلانیت رو میخواییم با معنویت جمع کنیم، مراد من از معنویت چه هست؟ من بارها گفتم که مراد من از معنویت دین نیست، اما مرادم این نیست که معنویتی که من میگم لزوماً با دین منافات داره یا با دین تضاد داره. نظر کنید، برادر من خواهر من نیست، شکی نداره، ولی معنیش نیست که حتما برادر و خواهرم همیشه با هم در نزاع هست. ما نباید فکر کنیم هر مغایرتی یعنی مخالفت، هر مغایرتی یعنی تضاد. بالاخره برادر من غیر از خواهر بده، ولی از اینکه تضاد بر نمیاد. معنویت غیر از دین، معنویت که بنده میگم دین نیست، اما البته ازش بر نمیاد که لزوماً هر انسان معنوی لزوماً غیر متدینه، کما اینکه از بارش هم بنده میاد که هر متدینی لزوماً معنویه. هیچ کدام از این تلازم ها برقرار نیست. انسان هایی هستن معنویان و متدین نیستن، انسان‌هایی هم هستن که متدینند و معنوی نیستن، انسان‌هایی هم هستن که نه متدینند و نه معنوی. معنویت که من گفتم مراد این نیست، و همین بوده که در همون که اشاره کردم دوستمون در شبکه روشنفکری دینی من مورد حمله سایر روشنفکران دینی عزیزمون قرار گرفتم، به دلیلی که خب اونها روشنفکری دینی گفتن و من نگفتم روشنفکری دینی. در واقع من معنویت که گفتم اگر هم در موارد تصادق داشته باشه با دین، هم مصداق بشه با دین، ولی این تصادق همیشگی و هر جایی و در هر وضع حالی نیست. خب حالا معنویت یعنی چه؟ معنویت که من میگم یعنی این که اگر معنویت مرادم اینه که معتقد باشم من که جهان منحصر در آنچه که قوانین فیزیک، شیمی و زیست شناسی میگویند نیست، این به لحاظ وجود شناختی یک. دو، به لحاظ معرفت شناختی جهان منحصر در هر چه عقول آدمیان در میابند نیست، چیزهایی در جهان هست که از طور عقل آدمی بیرون میفته، فراتر از طور عقل آدمیه. اینم دو. و سوم، به لحاظ روانشناختی، روان من روان مطلوب نیست. روان مطلوب روان است که من باید به سوی حصول اون روان بکوشم. من هر که به این سه تا ایده قائل باشه میگم انسان معنوی. حالا این سه تا ایده رو باید توضیح بدم. یکی از این ایده ها اونتولوژیکه، وجود شناختیه، یکیش اپیستمولوژی که معرفت شناختیه، و یکیش پسیکولوژی که در واقع یا به تعبیری عرض میکنم که یعنی روان شناختی یا به تعبیری روح شناختیه. اگر کسی به این سه تا قائل باشه من میگم معنویت، به معنویت قائله، چه در قالب ادیان قائل باشه به این، چه در قالب غیر ادیان قائل باشه به این. اگر کسی معتقد باشه اولا به لحاظ وجود شناختی جهان منحصر در عالم طبیعت، آنچنان که فیزیک، شیمی و زیست شناسی به عنوان سه علم بزرگ معرفی میکنن، جهان منحصر در این نیست. شناخت میکنی؟ به تعبیر دیگری فیزیک در شناخت جهان به من کمک میکنه، اما در شناخت بخشی از جهان. شیمی در شناخت جهان به من کمک میکنه و به همون مقدار که کمک میکنه شریفه، اما در شناخت بخشی از جهان. زیست شناسی هم در شناخت جهان به من کمک میکنه، اما در شناخت بخشی از جهان. جهان هستی به لحاظ اونتولوژیک بسیار 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 وسیع تر از آن است که قوانین فیزیک، شیمی و زیستشناسی بر ما عرضه می کنند و جهان رو تصویر می کنند. این البته به معنای بیقدر و اعتبار کردن فیزیک و شیمی و زیستشناسی نیست، اتفاقا به میزان مساهمت و کانتریبیوشنی که این سه تا علم دارن در اینکه همین جهان رو، همین جهان طبیعت رو ما می شناسونن، خدمت بزرگی به ما کردن. اما بحث بستر اینه که اگر معتقد بشن که جهان همان است که فیزیک به علاوه شیمی به علاوه زیستشناسی میگن و جهان وسعتی بیشتر از این، فراخنایی بیشتر از این نداره، خب به این معنای مورد نظر من دیگه به معنویت قائل نیستم. این به لحاظ اونتولوژیک. به لحاظ اپیستمولوژیک، به لحاظ معرفت شناختی، اگر معتقد باشم که جهان هستی همان است که عقل بشر می نمایاند، اگر چیزی از عقل بشر بیرون افتاد از وجود بیرون افتاده، بنابراین هر چیزی که وجود داره در طور عقل بشر هم میفته، رازی وجود نداره. باز من معنوی نیستم. معنویت اپیستمولوژیک یعنی قائل شدن به وجود راز، که در جهان راز هم هست، یعنی چیزهایی هست که رازن، نه معما و نه مسئله. مسئله رو که غیر معنویان هم قبول دارن که در جهان مسئله وجود داره، معما هم وجود داره، اما معنوی کسیست که معتقد راز هم در جهان وجود داره و راز غیر از مسئله است و غیر از معما. در مسئله چیزی را من نمی دانم، اما هم خود من بالقوه می توانم روزی بدانم، ترجمه کنید، و هم نوع بشر امکان این که روزی اون امر رو بدانه هست. من بالقوه توانایی دانستنش رو دارم. حالا اینکه این توانایی دانستن کی به فعلیت برسه در من به عنوان یک فرد یا در نوع بشر به عنوان یک نوع، این معلوم نیست. مسئله یعنی ندانستنی که امکان تبدیل شدنش به دانستن هست، ندانسته ای که همیشه محکوم به ندانسته ماندن نیست، میتونه روزی دانسته شود. این مسئله هست، اینوش می مسئله. خب پرابلم، مسئله البته وجود داره، در همه جا وجود داره، در ریاضیات وجود داره، در منطق وجود داره، در شاخه های مختلف فلسفه وجود داره، در شاخه های مختلف علوم تجربی، هم از علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و علوم تجربی انسانی یعنی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست وجود داره، در علوم تاریخی هم مسئله وجود داره، در علوم هنری و ادبی هم مسئله وجود داره و در علوم دینی و مذهبی هم مسئله وجود داره. در همه جا مسئله وجود داره. این پرابلمه. یه چیز دیگری داریم به نام معما. معما باز غیر از مسئله است. معما را اگه بخوام به زبان ساده بگم مسئله نیست، مسئله نماست، مسئله نمونه. توجه میکنید؟ معما چیزی است که چنان عرضه شده است که ما گمان میکنیم مسئله است. اگر درست عرضه شده بود معلوم بود که مسئله نیست. نظر میکنید؟ به این میگیم معما. در زبان عربی معما در واقع وقتی گفته میشه یعنی کور شده. آدم کور میشه، چیزی که جلوی چشمش بوده نمیبینه. علت میکنید؟ خب این امروزه ما معمولا بهش میگیم مسئله نوما، یعنی چیزی که فلواقع مسئله نیست، طرز بیانش برای ما مسئله جلوه داده است. خب اینا یه نکته که وجود دارن. انسان معنوی کسی که معتقد است فراتر از چیزی به نام راز وجود داره. و راز یعنی چیزی که نمیدانیم و تا وقتی انسانی نمیتوانیم دانیم، یعنی ما توانایی دانستنشو نداریم. اگر به این قائل شدیم، آثار و نتایج فراوانی داره بر روان ما آدمیان. اگر قائل باشیم که راز هم هست در جهان، آثار فراوانی داره. و انسان معنوی کسی که به لحاظ اپیستمولوژیک به وجود راز مقره. من مخصوصا تأکید میکنم بر رجوع دوستان به آثار گابریل مارسل که بیشترین تأکید رو بر وجود راز میکرد در زندگی آدمی. خب به این معنا گابریل مارسل رو باید گفت معنویست، به این معنای اپیستمولوژیکش. این هم معنای دوم معنویت، یعنی شق دوم معنویت. معنای دوم معنویت تعبیر خوبی نه. شق دوم معنویت اینه که ما به لحاظ معرفت شناختی معتقد نباشیم که جهان همان قدر است که در طور عقل آدمی میفته. نه، نکته دوم. و اما نکته سوم معنویت روانشناختیه. در معنویت روانشناختی مراد اینه که به وضع موجود روانی خودم راضی نباشم و معتقد باشم یک رقاع معنوی امکان پذیره برای من، یه رقاع روحانی، یه ارتقاء روحانی، یه تعالی روحانی، یک ترانسندنتالیزم روحانی برای من امکان پذیره. خیلی از ما اگر دقت کرده باشید، من این مثالی بزنم، هستن کسانی هنوز متاسفانه که استحمام نمی کنن، اما برای اینکه بوی بدنشون دیگران رو نیازاره از عطر و اودوکولون استفاده می کنن. راه حل ساده تر رو رها می کنن و میرن به در راه حل مشکل، در واقع مشکل تر و دشوار تر. توجه می کنید؟ خب بوی بدن راه حل درستش استحمامه، اما خب کسانی هم هستن که به جای استحمام در واقع از اودوکولون عطر استفاده می کنن. من این مثال برای میزنم که کسانی هم هستن که میخوان درونشون عوض نشه و بیرونشون عوض بشه. یعنی میخوان در درونشون هیچ دگرگونی در ناحیه عقایدشون پدید نیاد، در ناحیه احساسات و عواطف و هیجاناتشون پدید نیاد، در ناحیه خواسته هاشون پدید نیاد. میخوان همون وضع درونی رو داشته باشن و در عین حال که اون وضع درونی رو دارند میخوان بیرونشون عوض بشه. در واقع میگن ما همینیم که هستیم، ما همینیم که هستیم، اما با اینکه همینیم که هستیم و نمیخوایم در درون خودمون به هیچ تحولی، هیچ تطوری تن بسپریم و انگار از وضع درونی خودمون راضییم، ولی تمام نارضایی ها رو به وضع بیرونی خودمون معطوف میکنیم. این به نظر من یک دید غیر معنوی است، یک دید غیر معنوی روانشناختی. از لحاظ روانشناختی انسان معنوی انسانی است که سعی در ارتقاء درونی داره، میداند که عقایدی بهتر از عقاید او هم وجود دارن، باید بره به طرف کسب اون عقاید. احساسات و عواطف و هیجاناتی بهتر از احساسات و عواطف و هیجانات او هم وجود دارن، باید بره به طرف کسب اون احساسات و عواطف و هیجانات. خواسته هایی بهتر از خواسته های او هم وجود دارن، باید بره به طرف اون خواسته ها. یعنی به وضع موجود درونی راضی نبودن، اینه بهش میگیم معنویت پسیکولوژیک یا معنویت در واقع روح شناختی. کسانی که میگن نه، در درونمون همینیم که هستیم، فقط میخوایم بیرونمون بهتر بشه، یعنی مناسباتمون در نهاد خانواده، مناسباتمون در نهاد اقتصاد، مناسباتمون در نهاد سیاست، مناسباتمون در نهاد حقوق، مناسباتمون در نهاد دین و مذهب، مناسباتمون در روابط عاطفی اجتماعی، میخوایم اینا همه هم بهتر بشن، اما درونمون نمیخوام عوض بکنیم. انگار درونمون خوبه، هر عیبی که هست در بیرونه. من میگم یه همچین انسانی به لحاظ سپریچوال، به لحاظ عرض میکنم که سایکولوژیک، این انسان ماتریالیستیه در واقع. یعنی نپذیرفته از که ما یک استعلاء درونی هم برای ما امکان پذیر هست، ما یه رشدی هم در درون میتونیم بکنیم. میتونیم بهتر از آنی که هستیم بشویم و باید بهتر از آنی که هستیم بشویم. یعنی این توانستن است که به دنبالش بایستن داره. من وقتی میگفتم معنویت مرادم این ستا، این ستا چگونه حاصل میان و چگونه حاصل نمیان اون وقت دیگریه. انسان معنوی کسی است که جهان هستی رو بزرگتر از عرض کنم که قوانین فیزیک و شیمی و زیست شناسی میدونه، قوانین دیگری رو هم حاکم بر جهان میدونه. به لحاظ اونتولوژیک، به لحاظ اپیستمولوژیک معتقد است که بیش از عقل ما چیزهایی هست و بنابراین راز به وجود راز مقر در جهان، و به لحاظ درونی معتقد است که من در درون چون که باید و شاید نیستم، هم میتوانم بهتر از این بشم و هم باید بهتر از این بشم، و بنابراین همیشه نوعی خودکاوی داره در ناحیه عقایدش، نوعی خودکاوی داره در ناحیه احساسات و عواطف و هیجاناتش، و نوعی خودکاوی داره در ناحیه خواستهاش. یعنی همیشه ذره‌بینش رو معطوف به درون خودش کرده است. چون ما در درون سه ساحت داریم دیگه، یک ساحت کاگنیتیو داریم یا ساحت دوکساستیک یعنی ساحت معرفتی عقیدتی، یک ساحت اموتیو داریم یا افکتیو یعنی ساحت احساسی عواطفی هیجانی، و یک ساحت کونیتیو یا ولیتیو داریم یعنی ساحت ارادی و خواستی. همیشه ذره‌بینش رو این سه ساحت درونی خودش گذاشته، و اون که آیا عقایدی بهتر از این عقایدی که من دارم امکان حصولش هست، اگر هست باید برم به دنبال کسب اونها، و آیا احساسات و عواطف و هیجاناتی بهتر از این که دارم هست، اگر هست باید برم به دنبال حصول اونها، و به همین طریق در ناحیه خواسته، آیا خواسته های بهتر از خواسته هایی که من دارم در زندگی هست، اگر هست به دنبال اونها برم. به یک نوع ارتقاء معنوی قائله و معتقد من در درون باید پله پله برم بالا، پله پله باید رشد بکنم، از وضع درونی راضی نیستم، نه اینکه تمام نارضایی هم از وضع بیرونی باشه، مثل کسی که استحمام نکرده و همه چیز رو میخواد با اتعود و کنون در واقع. نه، من بسیاری از گندهایی که در زندگیم هست در درون خودم برمیخیزه، و بنابراین من باید این ارتقاء معنوی بهش قائل بشم. به این در واقع میگه معنویت. اگر کسی به این ستا قائل بشه، این معنویت کسانی از راه عرفان حاصل آوردن، کسانی از راه تشرع به یک شریعت، تدین به یک دین حاصل آوردن، کسانی از راه‌های دیگری که راه‌های سکولارتری حاصل آوردن. ما اصلا کاری به اونش نداریم. ما اگر به این ستا قائل باشیم میگیم انسان معنوی، و از این نظر است که کسانی میشود متدین باشن و معنوی نباشن، کسانی هم میشه معنوی باشن متدین نباشن، و کسانی هم البته میتونن هر دو نباشن. معنی کنیم به اینم میگم معنویت. حالا وقتی من میگفتم عقلانیت و معنویت، منظورم اینه که اگر عقلانیت با اون ستا شقی که داشت و معنویت با این ستا شقی که داشت اگر در من جمع شد، اون بخش از زندگی آرمانی، یعنی اون بخش از زندگی خوش خوب ارزشمند که برای من قابل تحصیله، این از راه عقلانیت حاصل میاد. و بنابراین راه دیگری، لااقل کسی که این مبانی رو قبول میکنه، راه دیگری وجود نداره. خب اگر دقت بکنید، این پروژه با پروژه روشنفکری دینی البته تفاوت داره، و این اسباب مباهات نیست. دوستان توجه بکنن، مخالف خانی یک بیماری روانی ها. فکر نکنید کسی از راه این که بگه من مخالف دیگرانم این چیز مثبت، نمیگم مخالف جریان روشنفکری دینیه و بهش مباهات بکنم، اصلا و ابدا. عرض می‌کنم این راه حلی است که راه حلی نیست که روشنفکران دینی جهان اسلام، چه در جهان انگلیسی زبان اسلام، چه در جهان ترک زبان، چه در جهان عربی زبان، و چه در جهان ایرانی و فارسی زبان عرضه کرده باشن. این در واقع تفاوت‌هایی با اون پروژه دوستان و بقیه متفکران داره. حالا من در واقع در اینجا چند تا نکته رو می‌خوام تاکید بکنم. نکته اولی که میخوام تأکید بکنم اینه که اگر پروژه عقلانیت و معنویت رو بخواید یک پروژه روشنفکری بدانی، باید یک پروژه روشنفکری در سنت فرانسوی روشنفکری ندانی. سنت فرانسوی روشنفکری وقتی گفته میشه، یعنی سنتی که اصل اساسش اینه که بزرگترین مشکل یک جامعه، یا یگان مشکل یک جامعه، یا علت العلل مشکلات یک جامعه، رژیم سیاسی حاکم بر اون جامعه. روشنفکری در سنت فرانسویش در این خلاصه میشه. توجه میکنید
از امیل زولا گرفته تا بعد از امیل زولا در فرانسه، روشنفکران فرانسوی که روشنفکران ایران هم عموما مشرب فرانسوی دارن، چه سکولارشون چه دینیشون، اینا اعتقادشون بر اینه که بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل اون جامعه یا علت و علل مشکلات یک جامعه رژیم سیاسی حاکم بر اون جامعه است و بنابراین همیشه اولا مخاطبانشون قدرتمداران و دولت مردان هست. آنچه که من در تو اقلان معنویت میگم درست عکسه. من معتقدم بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت و علل مشکلات یک جامعه فرهنگ جامعه است، نه رژیم سیاسی حاکم بر جامعه. رژیم سیاسی حاکم بر جامعه میوه‌ای است که بر درخت فرهنگ یک جامعه رشد میکنه. فرهنگ یک جامعه وقتی منحته، میوه‌ای که بر درخت این فرهنگ رشد میکنه یک رژیم سیاسی منحته. بنابراین اصل و اساس فرهنگ یک جامعه است و مرادم از فرهنگ، مرادم باز درون آدمیان. بارها گفتم من وقتی میگم فرهنگ یعنی عقاید ما به اضافه احساسات و عواطف و هیجانات ما و به اضافه خواسته های ما، این سه تا فرهنگ ما، این سه تا که در بیرون اون میوه ها رو میده. اگر اقتصاد نابسامانه، میوه ناسالمی است که بر درخت ناسالمه فرهنگ رویده است. اگر سیاست هم ناسالمه، باز میوه ناسالمی است که بر درخت ناسالمه فرهنگ رویده است. و به همین ترتیب نهاد خانواده، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد حقوق، نهاد دین و مذهب، همه این نهادها هر فسادی و گندی و عیبی و نقصی درشون هست، اینا رو باید میوه های یه درخت ناسالم با ریشه های گندیده دونست که اسمش میذاریم درخت فرهنگ. خب این معناش اینه که بزرگترین مشکل ما یا یگان مشکل ما یا علت و علل مشکلات ما فرهنگ جامعه ما، نه رژیم سیاسی حاکم بر جامعه. رژیم سیاسی یکی از سیئات فرهنگ ناسالم ما، یکی از بدیهای فرهنگ ناسالم ما رژیم سیاسی حاکم بر ما. بنابراین من برخلاف روشنفکران در سنت روشنفکری طرف اولیه نزاع هم رژیم سیاسی حاکم بر جامعه نیست، بلکه مردمی هستند که این رژیم رو به وجود آوردن به خاطر عقایدی که دارن، به خاطر احساسات و عواطف و هیجاناتی که دارن و به خاطر خواسته هایی که دارن. انعطاف کنید. بنابراین این پروژه از این لحاظ با روشنفکری دینی متفاوته، با روشنفکری سکولار جامعه ما هم متفاوته. اساسا روشنفکری در کشور ما روشنفکری فرانسویه، روشنفکری امیل زولاییه در واقع، نظر کنید، و همیشه معطوف است به نقد قدرت، قدرت سیاسی، و از این نظر مجیزخوان مردمه، ترجمه کنید چاپلوسی مردم. و من درست عکس اینو میگم، من میگم ما هیچ مجیز مردم رو نباید بگیم، هیچ چاپلوسی مردم رو نباید بکنیم، باید به مردم بگیم که هر چه در بیرون میبینید و نامطلوب است به درونتون رجوع کنید، ببینید چرا این چیز در بیرون ظهور کرد، به درون خودتون رجوع کنید، عقایدتون رو بازپرسی بکنید، احساسات و عواطف و هیجاناتتون رو بازپرسی بکنید، خواسته هاتون رو بازپرسی بکنید. اگر یه تفتیشی در این سه ناحیه درونیتون کردید، اون وقت میفهمید که چرا در بیرون استبداد دارید، استبداد سیاسی دارید، چرا در بیرون فساد دارید، چرا در بیرون کم فروشی دارید، گران فروشی دارید، احتکار دارید، دزدی دارید، اختلاس دارید، نظر کنید بدکاری دارید، کمکاری دارید، چرا در بیرون دروغ دارید، چرا در بیرون تکبر و همه چیزایی که دارید در همه نهادهای مختلف، چه نهاد اقتصاد، چه نهاد سیاست و چه نهاد دیگه. از این نظر من در جای دیگری به تفصیل گفته بودم که روشنفکری نمایندگی مردم نیست، داوری کردن نسبت به مردم. روشنفکر نباید نماینده مردم باشه در برابر رژیم سیاسی حاکم بر جامعه، باید داور مردم باشه و بگه مردم هر چه هست از درون خود شما. این البته به معنای تطهیر رژیم سیاسی نیست، البته اینجوری نیست، فقط به معنای اینه که گند رژیم سیاسی ناشی از گند درونی خود ما. نظر کنید فسادی که در رژیم سیاسی حاکم وجود داره ناشی از فسادی که در عقاید خود ما وجود داره، در احساسات و عواطف و هیجانات خود ما وجود داره، نظر کنید، و بنابراین باید به خودمون رجوع کنیم. این یک. از همین جا میخوام نکته مطلب دوم، تفاوت دوم بگم، و اون که روشن در پروژه اقلانت معنویت فردگرایانه است و جمعگرایانه. من هیچ وقت نمیگم نخبه گرایانه که بعضی از منتقدان بنده گفتن نخبه گرایانه است، ابدا و ابدا فرد گرایانه است نه جمع گرایانه، یعنی سراغ تک تک افراد میره، نه سراغ یه چیز موهومی به نام جامعه یا نهاد اجتماعی یا نهاد اقتصاد یا نهاد سیاست. این جنبه جمعی فردی این پروژه هم که تفاوتی ایجاد میکنه با پروژه های دیگه. جنبه دیگری که در این وجود داره اینه که شکی نداره که این عرض کنم که پروژه یک پروژه سکولاریستی است، به معنای این که تا آنجا که ممکن است مبنای تصمیم گیری های جمعی رو در ساحت های مختلف این مبنا رو مبنای دینی نمیدونه، یعنی معتقد نیست که ما باید از دین تلقی کتاب قانون داشته باشیم. من در جای دیگری عرض کردم به تفصیل، همه این مطالبی که گفتم در جای دیگه به تفصیل گفتم، گفتم سه تلقی از دین میشه داشت: تلقی نسخه میشه از دین داشت، تلقی نقشه میشه از دین داشت و تلقی کتاب قانون. تلقی نسخه از دین تلقی قابل دفاعی، اما تلقی نقشه از دین و تلقی کتاب قانون از دین کتاب تلقی نادرستیه. و سکولاریسم در واقع یعنی این که ما دین را به عنوان نسخه میپذیریم اما به عنوان کتاب قانون نمیپذیریم. ما مبنای تصمیم گیری های جمعی و عقاید دینی و مذهبی گروه خاص در جامعه قرار نمیدیم. روشنفکری دینی به همون مقدار که دینیه به هر حال باید دین رو بها بده در تصمیم گیری های جمعی هم. و خب بنده دارم همینجا دارم فاصله میگیرم و میگم به این معنا بنابراین روشنفکری دینی اگر هم سکولاره باز نمیتونه به تمام معنا سکولار باشه. سکولار هست البته نسبت به روشن به جریانات اسلام شناسانه یا اسلام گرایانه بنیادی گرایانه یا اسلام شناسانه و اسلام گرایانه سنت گرایانه، نسبت به اون دو تا جریان اسلام گرایی یعنی اسلام گرایی بنیاد گرایانه و اسلام گرایی سنت گرایانه، البته اسلام گرایی تجدد گرایانه سکولاره اما نمیتونه به تمام معنا سکولار باشه. خب اینجا در واقع نوعی سکولاریسم وجود داره که این سکولاریسم در واقع اونجا نیست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی این که این پروژه بیشتر جنبه روانشناختی اخلاقی داره نه جنبه جامعه شناختی سیاسی. اینو قبلا هم گفته بودم الان خواهم بهش تأکید بکنم. ببینید پروژه ها هیچ وقت نمیتونن، اگه پروژه های موفقی باشن نمیتونن یه ابعادی از وجود انسان رو مقفول قرار بدن. انسان همینه که هست و این انسان هیچ چیزشو نمیشه انکار کرد، اما الاهم و فالمهم میشود کرد. میشه گفت در میان ابعاد مختلفی که زندگی تو داره این بعد مهمتر از اون بعده و اون بعد کم اهمیت‌تر از این بعده. هیچ بعدی رو نمیشه فراموشاند، اما میشود مدرجی درست کرد که بر اساس این مدرج درجه اهمیت نسبی یعنی درجه اهمیت در مقایسه معلوم میشه. این پروژه روشنفکری یک پروژه روانشناختی اخلاقی، یعنی تمام تاکیدش بر روانشناختی و اخلاق نهت میکنید و پروژه جامعه شناختی سیاسی نیست و بنابراین در این اینکه ابعاد جامعه شناختی رو برش ازش غافل نیست، ابعاد سیاسی ازش غافل نیست، اما بر ابعاد روانشناختی و اخلاقی تاکید بیشتری داره. این هم یک نکته. یک نکته دیگه هم آخر میخوام بگم که این ادعایی است که من چندین بار کردم اما هیچ وقت اثباتش نکردم این ادعا رو و باید باز یه ادعا تکرار کنم ولی باید اثباتش رو به زودی انجام بدم، چون من بارها اثبات گفتم که معنویت به اون معنایی که من میگم و که اشتراک همه ادیان جهانی، اینو من بارها گفتم ولی خودم باید قبول بکنم که هیچ وقت اثبات نکردم این به مخاطبان واگذار کردن و کسان نقد کردن در این سالها و گفتن که این مدعایی است که نمیتونی تو اثبات بکنی یا اثبات نکرده ای. من هنوزم قبول میکنم که اثبات نکردم ولی به نظرم میاد که آن اگر تمام ادیان و مذاهب جهانی رو چه ادیان مرده چه ادیان زنده چه ادیان ابراهیمی که بر خدای متشخص انسانوار تاکید میکنن که ادیان غیر ابراهیمی که بر خدای غیر متشخص تاکید بیشتر دارن، اگر همه این ادیان رو بخوایم لب و لبابشون رو بگیریم، به نظر من اون معنویت در اون سه بعدی که من میگفتم در هسته اینها در همه این ادیان مشترک. از این سه تا نکته که بگذاریم، اختلافات ادیان و مذاهب آغاز میشه. به نظرم در این سه تا نکته هیچ دین و مذهبی با هیچ دین و مذهب دیگری اختلاف نداره. ولی از این سه تا که بگذاریم، به محض که وارد جزئیات بشیم، دیگه اختلاف ادیان و مذاهب آغاز میشه. ادیان ابراهیمی به معاد قائلن، ولی مثلا ادیان شرقی به تناسخ قائلن. ادیان ابراهیمی به خدای متشخص انسانوار قائلن، ادیان غربی یعنی ادیان ابراهیمی. ادیان شرقی اصلا به خدای متشخص انسانوار قائل نیستن. ولی به هر حال میخوام بگم این در اینجا هست. خب این پروژه بر 5 تا نکته تاکید داره که من 5 نکته رو هم فقط بهش اشاره می‌کنم. اول نکته اینه که چون بر عقلانیت تأکید میکنه و مهمترین شاخصه عقلانیت استدلالی بودنه، بنابراین تمام تأکید بر استدلال. حالا به تعبیر قرآن اگه بخوام بگم، به بلیغترین صورت میگه ها تو برهان کم ان کنتم صادقین، برهانتون رو بیارید. حالا نه برهان من ارسطویش نمیگم، برهان به تعبیر قرآنی دلیل واضح، دلیل روشن. هر که میخواد سخن رو ازش بپذیریم باید دلیلش عرضه بکنه. من بارها و بارها و بارها گفتم که هر کسی با تون سخن گفت باید بهش بگید اگر داری درد دل میکنی خوب، اگر داری وقت گذرانی میکنی خوبه، اگر میخوای معاشرت با هم کرده باشیم با سکوت، نمیخوای معاشرتمون بگذره، میخوای یه چند ساعتی با هم حرف داده باشیم، خوش بدن. اما اگر میخوای حرفات رو قبول بکنم، دلیل بده. هر که از من مطالبه قبول کرد، مطالبه دلیل معنیش باید بکنه. بگم به حرفت قبول کنم دلیلتو بیار. نمیشود کسی از شما مطالبه قبول بکنه اما انتظار داشته باشه شما ازش مطالبه دلیل نکنید. اعتراض می‌کنید؟ اگه اومدی به من گفتید که آقا من دیشب خوابیدم که 5000 تومان تو به من بده داشتی، میگم خب خیلی خوب، مشکل نداره. اما اگه گفتی خب 5000 تومان بده، میگم که حالا باید دلیل بیاری که اولا خواب دیده ای، یک، دوم همین خواب رو دیده ای، دو، سوم خواب حجیت داره، سه، چهارم از لحاظ حقوقی توجه بکنید تو محکمه میشه به خواب استناد. اینا رو بلد خواب تا الان چیزی از من نمیخواستی قبول بکنم، خوابی دیده بودی، خب خیلی خوبه که با من اینقدر اینتیمیسی داری، اینقدر صمیمیت داری که خوابت هم با من نقوم کنی، اشکال نداری. اما اگر گفتی خب حالا پس 5000 تومان بده، دیگه اینجا میخوای از من قبول میطلبی و وقتی قبول میطلبی باید دلیل بیاری. نگاه کنید، استدلالی بودن سخت مورد تأکید این پروژه است. نکته دوم که مورد تأکید این پروژه است، مسئله زندگی اصیله. البته اینا همش مشخصه که چرا برمیاد از دل این پروژه. زندگی اصیل یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود. نگاه کنید، یعنی زندگی که درش تقلید، تعبد، القا پذیری، تلقین پذیری، تبعیت از افکار عمومی، تبعیت از مدهای فکری زمانه، تبعیت از شهرت‌ها، اینو هیچ جایی نداره. من بر اساس فهم و تشخیص خودم عمل باید بکنم. انعطاف می‌کنید. بر اساس فهم و تشخیص خود عمل کردن هم مورد سوء تفاهم قرار گرفته و بعضی از منتقدین در این سال‌ها من نقد کردن، گفتن اگر بر اساس فهم و تشخیص خودمون عمل بکنیم، پس این همه علم‌هایی که ما نداریم چی؟ بارها و بارها من گفتم بر اساس فهم و تشخیص خود عمل کردن به معنای این نیست که من به علومی که شما دارید رجوع نمی‌کنم. نه، معناش اینه که من به هر چهار توانایی که همه انسان‌های دیگه غیر از من دارن، به هر چهارتاش رجوع میکنم. شما علمهایی دارید که من ندارم، قدرت تفکرهایی دارید که من ندارم، فهمهایی دارید که من ندارم، تجربههایی دارید که من ندارم. این چهارتا توانایی رو که در من منحصر نشده، همه 6 میلیارد انسان روی زمین هر کدام بر حسب مراتب خودشون از علمی برخوردارن که من ندارم، از قدرت تفکری برخوردارن که من ندارم، از فهمی برخوردارن که من ندارم و از تجربه‌ای برخوردارن که من ندارم. بنابراین من دست به هر کاری که میخوام بزنم باید از آخرین دستاوردهای علم شما، قدرت تفکر شما، فهم شما و تجربه شما باید استفاده کنید. اما تمام سخن در سر اینه که وقتی به شماها رجوع میکنم و بر اساس علم شما، فهم شما، قدرت تفکر شما و تجربه شما از شما راه حل میطلبم برای مسئله خودم یا راه رفع میطلبم برای مشکل خودم، حالا اگر جوابهایی که شما من دارید با هم فرق کرد، توجه میکنید؟ اومدم برای حل مسئله به شما رجوع کردم، از علم شما، قدرت تفکر شما، فهم شما و تجربه شما میخوام استفاده کنم، یا برای رفع این مشکلی به شما رجوع کردم و باز میخوام از این چهار تا استفاده کنم. حالا اگه به شما رجوع کردم و با رجوع به شما به 10 تا نظر رسیدم، به 10 تا رأی مختلف، 10 تا پیشنهاد مختلف دارید برای حل مسئله من یا برای رفع مشکل من، حالا از میان این 10 تا کدوم انتخاب کنم؟ اینجاست که باز چاره ندارم جز این که اون 10 پیشنهاد رو هم بر درون خودم رجوع عرضه کنم، یعنی بر عقل و وجدان اخلاقی خودم. بنابراین ترازو بالمعال در درون من، در این حال که از تمام آنچه که دستاوردهای بشری است در ناحیه علم، در ناحیه قدرت تفکر، در ناحیه فهم و در ناحیه تجربه استفاده می کنم، ولی اگر این علم و قدرت تفکر و فهم و تجربه به پیشنهادهای مختلفی انجامید برای راه حل مسئله من یا راه رفع مشکل من، باز من باید تمام اون راه حل ها را بر درون خودم عرضه کنم، یعنی بر عقل و وجدان اخلاقی خودم. بنابراین بازم ترازو در درون خود منه، من به هیچ ترازوی بیرونی اعتماد نمی کنم. بنابراین هر گونه تقلیدی، هر گونه تعبدی، هر گونه تلقینی، تلقین پذیری، هر گونه القا پذیری، هر گونه تبعیت از افکار عمومی، تبعیت از مدهای فکری زمانه، اینا در تفکر، در این اندیشه، در این طرح مردوده. همه چیز باید در من عرضه بشه و باز باید عقل و وجدان اخلاقی من داوری کنه که در میان این راه‌های مختلف یا راه رفت‌های مختلف کدومش رو باید بر دیگری ترجیح بدم. اینم نکته دومه. اینجاست که البته بنده با تعبد مخالفم و گفتم قوام دین تاریخی و نهادینه و دینداری تاریخی و نهادینه به تعبده و از این لحاظ من مخالفم با دینداری تاریخی و نهادینه، چون معتقدم این با زندگی اصیل منافات داره. زندگی اصیل این زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود. من دو تا سرمایه درونی دارم، این دو تا رو باید بهش رجوع بکنم، عقل و وجدان اخلاقی. اما هرگز پشت نمی کنم به آنچه که دیگران، علمی که دارن، فهمی که دارن، قدرت تفکری دارن و تجربه‌ای که دارن، اما اینا رو بالمعال باید بر عقل و وجدان اخلاقی خودم عرضه بکنم. این دو سرمایه درونی، یعنی عقل و وجدان اخلاقی، رو با دو فضیلت فقط میشه بهش رجوع کرد، با دو فضیلت اخلاقی، با صداقت و جدیت. یعنی من باید به عقل و وجدان اخلاقی خودم رجوع بکنم، اما با دو تا ویژگی، یکی با صداقت هرچه تمامتر، یکی با جدیت هرچه تمامتر. یکی اینکه جدیت باید داشته باشم در رجوع به عقل و وجدان اخلاقی، نه رجوع به عقل و وجدان اخلاقی جزء دکوراسیون زندگی من و جزء تجملات زندگی من باشه، نه، مثل اکسیژن باید باشه برای زندگی من. من نباید همه کارامو بکنم، گاهی هم مطالعه کنم. توجه می‌کنید؟ ثروت هم سر جای خودش، قدرت هم سر جای خودش، شهرت هم سر جای خودش، محبوبیت هم سر جای خودش، حیثیت اجتماعی، جاه و مقام، مسافرت، تفریح، عرض کنم همه چیز، گاهی هم یه مطالعه‌ای هم بکنم، گاهی هم یه چند دقیقه هم یه فکری هم بکنم، نه، جزء دکوراسیون زندگی من نباید باشه. من باید به جدیت هرچه تمامتر دائم با عقل و وجدان اخلاقی خودم در طرف مشورت باشم. توجه کنید، دائم مشاور من این دو تا باید باشن، دائم باید به اینا رجوع کنم، نه اینکه هر چند سال یک بار یه بارم احوال عقل خودم رو بپرسم و احوال عقل و وجدان اخلاقی خودم رو بپرسم. این همون زندگی نیازموده ای است که من براش تاکید میکنم. بارها گفتم زندگی نیازموده ای که سقراط مورد اجتناب میداد ازش، یعنی زندگی غیر اصیل. زندگی نیازموده یعنی این که ما همونطور که رنگ چشممون از پدر و مادرمون به ارث برده ایم، طول قدمون از پدرمون یا مادرمون به ارث برده ایم، توجه کنید، و رنگمون رو، عقائدمون هم از اونها به ارث برده ایم، خودمون هیچ وقت نیازموده ایم، احساسات و عواطف و هیجاناتمون هم از اونها به ارث برده ایم، خواسته هامون هم از اونها به ارث برده ایم، خودمون نیازموده ایم اینا رو. خب این با زندگی اصلی منافات داره. بنابراین بنده تا اونجایی که های تقلید، تعبد و امثال داره در میان هست، بنابراین کسی نگه آقا رجوع به متخصص، و چرا شما در اینجا استثنا به رجوع متخصص که ما میکنیم، ترجمه کنید، اون به معنی تعبد و تقلید نیست. رجوع به متخصص وقتی میکنید، اگر من رفتم به متخصص رجوع کردم و گفتن آقا ایشون عضو بورد پزشکی 50 تا عرض کنم که دانشگاه بین المللی هم درسته، فول پروفسور فلان هم هر چه گفتن، ولی من رفتم برای ناراحتی قلبی رفتم پیشش رجوع کردم و بعد قلب من بهتر نشد، میتونم بگم آقا دیگه این خطا، این دیگه از ما، تقصیر از ماست دیگه، قلب ما هم که بد قلقه. اما باور کنی در جامعه ما هیچ مسئله رو حل نمی کنن، هیچ مشکلی رو رفع نمی کنن با تقلیدی که ازشون می کنیم و تعبدی که نسبت بهشون می برزیم. بعد میگن خب شما بد قلقی، شماها یه مشکلی دارید، یا مدسوس و فطره ای در فطرتتون دست برده ام، توجه میکنید، یا خونت نطفتون مشکلی داره، یا لقمتون مشکلی داره، بالاخره یه مشکلی شما دارید دیگه. و من بارها گفتم کسی که 30 سال میخواد به گربه تعلیم رقص بده و بعد میگه خاک بر سر این گربه، بعد میگه خاک بر سر تو که نفهمیدی، گربه رقص نمیتونه، ساختار بدنی گربه اجازه رقص بشه، این بدقلقی گربه نیست، این نفهمی و بیشعوری توه، توجه میکنید، ما نمیتونه قبول بکنیم. من به متخصص که رجوع میکنم بارها و بارها گفتم اینو به تاکیدات مختلف، 3 مرحله داره. مرحله درد متخصصش خودمم، نمیتونم بگم آقای دکتر من نوک انگشتم درد میکنه، بگه نه پشت گوشه درد میکنه، خودت نمیفهمی، نمیتونی که بگی در درد، نه در بیماری یا در درد، در درد متخصص خود منم، ولی یک کلمه هم پزشکی بلد نیست. نمیتونم بگم آقا چشمم میخاره، میگه نه تو گوشت میخاره، نمیتونه بگم چی. در درد من متخصصم که رجوع کردم به پزشک. در تشخیص بیماری، بیماری یعنی اون چیزی که این درد رو ایجاد کرده در من، در تشخیص بیماری متخصص کیه؟ پزشک. اما بعد در این که دارو مؤثر افتاد یا نه، باز متخصص کیه؟ باز خود من. نمیتونم بگم آقا من سردردم اصلا بهتر نشده، بگه خودت نمیفهمی، شعور نداری، تو سردردت خیلی خوب شده، میبینم که نشده، نفی کنی. بنابراین من اصلا تقلید و تعبد رو به هیچ صورتی نمیتونم بپذیرم و تأکید برش میکنم برای این دو. نکته بعدی که خیلی برش تأکید هست، واقع گرویه، توجه میکنید، واقع گرویه به معنای رجوع به خود واقعیات. من بارها گفتم ایدئالیسم و ریالیسم در فلسفه معانی عدیده ای داره و در تقابل با هم هست، در هنر و ادبیات معانی مختلفی دارن و در تقابل با هم هست، در شاخهای مختلف، ولی من به هیچ کنون از اون معانی نمیگم. ما به یک معنای دیگه ای که من مراد میکنم، ما ایدئالیستیم نه ریالیست. به چه معنا؟ به معنای این که عقاید را با عقاید میسنجیم. وقتی می‌خوایم وزنشون بکنیم عقاید رو، با یه عقاید دیگه ای وزنشون می‌کنیم، نه با واقعیت‌ها، یعنی عقاید رو با ایده ها می‌سنجیم نه با ریالیتی‌ها، با واقعیت‌ها. و بنابراین ما ایدئالیستیم، یعنی عقیده گراییم، یعنی صحت و سقم عقاید رو با عرضه کردن اون عقاید بر یه عقاید دیگه می‌سنجیم. من یه حرف به شما می‌زنم، میگم قبول داری یا قبول نداری، میگی آخه این سخن با سخن حضرت عیسی نمی‌خونه، با سخن کانت نمیخونه. خب نخونه، مگه بنا سخن با سخن دیگه‌ای بخونه؟ سخن باید با واقعیت بخونه، نه با سخن شخص دیگری. بنابراین سخنان نباید با ایده های دیگری خودشونو مچ و سازگار بکنن و آداپته بکنن خودشونو با اون، باید خودشونو با واقعیات آداپته کنن. و به این معنا همه ما ایدالیست، به خود واقعیت رجوع نمیکنیم، توجه میکنیم، به خود واقعیت رجوع نمی‌کنی. واقعیت هم همینه، انات می‌کنی، واقعیت هم همینه. خب من به تمام معنا معتقدم به واقع نگری و واقع گرایی، یعنی رجوع به واقعیات، به رشد فرهنگ و تمدن غربی از روزی به گمان من شروع شد که اومدن گفتن آقا اتوریته ها رو بذاریم کنار. تا اواخر قرون وسطا چی میگفتن؟ میگفتن قال المعلم، به زبان عربی رو بخوام بگم، توجه میکنید؟ یعنی ارسطو اینو گفته، الف و لام در میاره، حالا به زبان لاتینش البته تعبیر دیگه ایم، توجه میکنید؟ میگفتن آقا این مایستر، مایستر اینو گفته، توجه میکنید؟ مایستر اینو گفته، یعنی شیخ. یعنی مرشد، یعنی معلم استاد. به زبان عربی گفت قال المعلم، معلم میگفت الف لام صاد سلم، یعنی این یگانه معلم، الف لام یگانه معلم. و هر کسی باید خودش یه جوری با این عقیده وقت باید میگفت آخه ببینید شاید مراد استاد این بوده. نه آخه حرف منم با حرف استاد خیلی منافات نداره. نه استاد اینه که میگی راست میگی گفته، ولی آخه یه حرف دیگه هم استاد زده، هی باز استاد میخواست بکنه. خب بابا جون چرا تو باید میگفتی خود استادم باید با واقعیت ها سازگار باشه حرفاش، مگه من باید حرفم با استاد بخونه؟ توجه میکنی؟ و اینو من بهش میگم در واقع رئالیسم، یعنی ما یک نوع توجه به واقعیت و هر سخنی باید با رجوع به واقعیت ها محک بکنیم. از همین جا یک نوع اتوریته زدایی از افراد و شخصیت ها، توجه میکنی؟ یک نوع اگالیتاریانیزم، یک نوع برابری گرایی که همه برابرن. به چه معنی همه برابرن؟ همه برابرن از این حیث که اگر سخنشون بی‌دلیل بود قبول نمی‌کنم ازشون، و همه برابرن از این حیث که اگر سخنشون دلیل داشت قبول می‌کنم. اگالیتاریانیزم، برابری گرایی به این معنی که همه مخاطبان من برای من برابرن، چون همه‌شون چنانن که اگر سخن بی‌دلیل گفتن ازشون قبول نمی‌کنم، همه‌شون هم چنانن که اگر سخن مدلل گفتن و مستدل ازشون قبول می‌کنم. این اگالیتاریانیزم هم سخت مورد تأکیده این پروژه هست، انت میکنید. اما این که و همون جمله ایست که ما به وفور میگفتن اما همیشه میگفتن برای که عمل نکنیم بشه. همیشه به ما میگفتن که آقا بزرگان دین گفتن که لا تنظروا الى من قال ولیکن انظروا الى من ماقی، یا به تعبیر مشهورش ماقا، باید به ماقیل نگاه کرد، به آن چه گفته شده است نگاه کرد، نه به آن چه گفته است. همیشه اینو به ما میگفتن دیگه، درسته؟ اما اگر میگفتیم چرا نباید ما به منقال نگاه بکنیم، باید به آن چه گفته شده است نگاه بکنیم، میگفتن چون علی بن ابی طالب میگفت. علی بن میگفتن چون علی اینو گفت. این هم خدمت رو عرض کنم که دقیقا بندم همین رو میگم میگم حقیقت رو ما بهتر از استاد باید دوست بداریم. بندم همین فرمایش برادر رو تأکید میکنم. و پنجمین نکته ای که بله اگه فهمیدیم درسته، پس فهمیده ایم که درسته، پس که تقلید نکرده ایم. اما عرض کنم که به هم آخرین پنجم نکته که مورد تأکید هست، مسئله یه اون چیز که من ازشگاه تعبیر میکنم در حکمت به منچه انات میکنیم، و باز بر این هم تأکید کردم، فقط اشاره میکنم ما در واقع کاملا باید به حکمت به منشه در زندگی قائل باشیم. این اقتضای عقلانیت معنویت انات میکنیم. به منشه به معنی اینه که آقا من هیچ چیزی که من ربطی نداره، این رو من بیشتر باید بپردازم. در مقالات شمس نقل میکنه از کسی که بهش گفتن که آقا دارن خانچه میبرن، خانچه هایی بود در قدیم، لباس و چیزای اجناسی زوش میذاشن میبرن، گفتن آقا دارن خانچه میبرن. یکی تو اومد به این شخص گفت به تو چی؟ ببخشید، گفت به من چی که خانچه میبرن؟ خب میبرن که ببرن. گفت آخه طرف خونه شما میبرن. گفت خب به تو چی؟ اگه به طرف خونه من میبرن به تو چی؟ و اگه به طرف خونه ببینید این من شکرم حکمت به من چیه؟ اقتضای عقلانیت معنویت اینه که ما عمرمون رو صرف چیزهایی که به ما ربطی نداره نکنیم. ولی برای این که باز اینم سوء تفاهم شده و کسانی چیزایی گفتن، من عرض میکنم ببینید، و به صورت خیلی خلاصه آخرین جملاتم عرض میکنم خدمتتون، ببینید هر کسی برای این که اخلاقی زندگی بکنه باید زندگی استقلالی داشته باشه. این مقدمه. برای این که زندگی استقلالی داشته باشه و کله بر دیگران نباشه، باید درآمد داشته باشه. مقدمه تو خیلی واضحه. برای اینکه درآمد داشته باشه باید شغل داشته باشه. ما رو به خاطر چشم ابرو که کسی پول بهمون نمیده، باید شغل داشته باشه. برای اینکه شغل داشته باشه باید در یک رشته تخصص و خبرویت داشته باشه. واضحه دیگه، درست؟ بنابراین هر کدام از ما باید یه تخصص و حرفه‌ای تو زندگیمون داشته باشه. این که مفروغون امیه و اینو هیچ وقت من نفس نکرده بودم. شکی نداره یکی باید فیزیکدان باشه، یکی باید شیمیست باشه، یکی روانشناس، یکی زیستشناس، یکی نمیدونم رفتگر، یکی لبنیاتی، یک مهندس، یکی پزشک. این اقتضای این که ما اخلاقی زندگی بکنیم اینه که استقلالی زندگی بکنیم، و اقتضای استقلالی زندگی کردنه که درآمد از خودمون داشته باشیم، و اقتضای درآمدی که شغل داشته باشیم، و اقتضای شغل اینه که خبرویت داشته باشیم. پس ما هر کدوم باید توی یک رشته علمی تخصص پیدا کنیم. این مفروغ عن، این مسلمه، این که شکی درش نیست. من اینو شک انکار نکرده بودم، فقط بحث بر سر اینه که از اون رشته علمی که گذشتیم که بعدش درست تخصص داشته باشیم، بقیه عمرمون سراغ چه دانستنی هایی باید بریم. این محل بحث بوده. یکی کسانی گفته بودن، ملکیان گفته که آقا این حرفایی که ملکیان میزنه یعنی اصلا فیزیک هیچی، شیمی هم هیچی، اصلا به عبد. بقیه عمرمون رو باید صرف دانستنی هایی بکنیم که به من ربط داره. ربط داره. اگه من ربط نداره، من چرا باید عمرم صرفش بکنم؟ مگه بفهمم در فلان کهکشان، ببینید باز میگم فلان کهکشان که میگم برای کیا میگم؟ برای اونا که منجم نیستن، اونا که هیئت تشکیلی اصلشون نیست، باز اونو بذار کنار. من اگه بفهمم در فلان کهکشان که 700 سال نوری یا 700 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره، اکسیژن وجود داره، حالا از الان که فهمیدم ارتباط من با همسرم بهتر میشه، مثلا ارتباطم با فرزندانم بهتر میشه، با همکارانم بهتر میشه، با دوستانم بهتر میشه، با دشمنانم بهتر میشه، با رؤسام بهتر میشه، با مرعوسانم بهتر میشه. کجای زندگی من تفاوت میکنه که من بفهمم در فلان کهکشان راهشی اکسیژن وجود داره یا وجود نداره؟ توجه کنید، گویان که در سقف شخصی دو چمان داره، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان داد؟ به ما چه رفت داره؟ حالا یک کسی در سقف دو تا چمان داشت، یکم گم شد. توجه کنید، این که این همه عرفا تأکید میکردن، ادیان و مذاهب تأکید میکردن، گفتن آقا علم نافع رو به دنبالش برید. علم نافع وقتی گفتن به دنبالش برید، معنیش این نبود که علم غیر نافع علم نیست، نه، علم غیر نافع هم علمه، یعنی کاشف از واقع، یه واقعیت رو نشون میده، ولی واقعیت رو نشون میده که وقتی هم که نشون داده میشه تو زندگی تو هیچ تأثیری نداره. علم غیر نافع جهل نیست، علم واقع نماست، اما تأثیری در زندگی من نداره. اون وقت اونقدر مطالب که در زندگی من مؤثر هستند وجود دارن که من نمیدونم، که دیگه اصلا نوبت نمیرسه به اینکه بفهمم تو فلان کهکشان اکسیژن وجود داره یا نه، یا تعداد عرض کنم که روستاهای شهر پرو، نه کشور پرو، چند خب چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه که من بدونم؟ شما البته اگر بدونید که توی این مدت که اینجا نشسته اید چند دهم میلی گرم گرد روی لباساتون و صورتتون نشسته، این هم یه واقعیتیه، یعنی واقعیتی اگه بدون، درسته؟ اگه بدون یه واقعیتی که توی یه ساعت و نیمی که اینجا نشسته بودید چند دهم میلی گرم گرد رو بدن شما نشسته، این هم یه واقعیتیه، ولی خب چه سودی داره؟ خب شما نگید نه که خیلی واضحه، راست میگید، این مثالی که من میزنم خیلی واضحه، ولی یه بار به زندگیتون رجوع کنید ببینید اکثر چیزایی که میدونید از همین مقوله نیست، که هیچ دردی از دردهای ما رو دوا نمی‌کنه. و شمس تبریزی به صورت که در جای دیگه من مفصل عرض کردم، یکی از مهمترین پیام‌هاش در مقالات به نظر من اینه که به ما اینو نشون میداد که آقا ما به دنبال چیزی که به ما رفت نداره. میگه پیامبر رو گفتن به معراج رفت، خب رفت کرد چیکار کنیم؟ من باید چیکار کنم؟ بله، اگه یه کاری میتونید بکنید که خودم هم به معراج برم، مکانیزمش رو یادم بدید، بسیار که منم به معراج برم، اون چیز جالبیه. اما رفت به معراج، خب رفت کرد اشکال نداره، مشکلی نیست. اما چه سودی برای من داره که بفهمم به قبل به معراج رفت؟ سودش برای من چیه؟ اندازه میکنید؟ اینه که این حکمت به من چه مقتضای این پروژه ارمان معنویته. فقط به سراغ دانشهای رفتن که برای ما سودی داره. و این سوال، این دانشها هم دانشهایی هستن که این سه ویژگی رو دارن، خدمت عرض می‌کنه، این سه ویژگی دو قسمتی دارن. سوالاتی که قبل از اینکه بر ذهن شما طرح بشن با بعد از اینکه بر ذهنتون این سوالات رخنه می‌کنن زندگیتون فهم. سوالاتی که قبل از اینکه جواب پیدا بکنن با بعد از اینکه جواب پیدا می‌کنن زندگیتون فهم. و سوالاتی که اگه جواب الف رو پیدا کنن با اینکه جواب ب رو پیدا بکنن زندگی تو فرق میکنه. اگه این سه تا ویژگی سوالی داشت سراغ جواب این سوال برید، وگرنه سوالات بی جواب فراوانن. بی نهایت ریاضی سوال وجود داره تو عالم. بی نهایت معنی دقیق ریاضیش، اما عمر ما که بی نهایت ریاضی نیست. 70 ساله ما باید دست گزینش بزنیم تو سوالات که دنبال جواب چه سوالی بریم و جواب چه سوالی رو نباید بدون بکنیم. ترجمه کنید. و اون سوالی که قبل از اینکه بر ذهنتون اون سوال عرضه بشه با بعد از اینکه عرضه شده است زندگی توی تفاوتی میکنه. قبل از اینکه سوال جواب پیدا بکنه با بعد از اینکه جواب پیدا میکنه تفاوتی میکنه. و اگه جواب x رو پیدا بکنه با اینکه جواب y رو پیدا بکنه خدمت عرض کنم که فرق میکنه. این خدمت عرض کنم 5 تا ویژگی این پروژه بود. خب در طول این 10 سال از سال 79 که اولین بار من عرض کردم انتقادات فراوانی هم به این پروژه شده. این انتقادات من به 3 دسته تقسیم میکنم که فقط اشاره بهش میکنم. یک انتقاداتی که از موضع دینداری بنیادگرایانه یا دینداری سنتگرایانه شده که خیلی واضحه. دینداری بنیادگرایانه مثل دینداری عرض میکنم که طالبان رو عرض کنم که اینا که خودتون میدونید. توجه کنید همه طالبان های همه عالم. این یک یه دینداری سنتگرایانه مثل دینداری سنتگرایانی مثل کوماراسوامی عرض میکنم که رونه گنون، تیتوس بورگهارت، فریتیوف شوان، مارتین لین، کوماراسوامی و عرض میکنم که ولفگانگ اسمیت، کنتر اسمیت، سید حسین نصر، مارتین لین، اینا سنتگرایانی که عمدتاً هم مسلمان. خب اونا مسلمان. یه بنیادگرایان دینی و سنتگرایان دینی یک دسته در واقع نفتایی کردن، یک دسته تجددگرایان دینی هست، یعنی روشنفکرانی. وقتی میگیم تجددگرای دینی کسانی که دینداریشون دینداری مدرنیستی یعنی روشنفکرانه دینی. خب اینا البته انتقاداتی کردن. دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که پست مدرن به حساب میان و ما بهشون میگیم متفکران پست مدرن، اندیشمندان پست مدرن. این سه دسته انتقاداتشون فرق میکنه با هم. انتقادات دسته اول یعنی کسانی که سنتگرای دینی هستند یا بنیادگرای دینی هست، انتقادشون اینه که شما اصلا دیندار نیستید. به این معنی اگر حرفتون اینه اصلا دیندار نیستید، این اصلا خروج از دینه. عقلانیت و معنویت با عنصر عقلانیتش و با این که معنویت رو هم از دل عقلانیت استخراج میکنید، این یعنی خروج از دینداری. یک روشن فکران دینی یعنی دینداران در واقع تجددگرا، اینا نمیگن خروج از دین میکنید، ولی میگن که شما به اندازه بایسته به دین بها نمیدید. دو تا استدلال هم دارن، یک استدلال عملگرایانه، یک استدلال در واقع نظرگرایانه. استدلال عملگرایانشون اینه، میگن وقتی شما مخاطبتون جامعه ای هست که اکثریت قریب اتفاقشون متدینن، باید به دین بیشتر بها بدید، به مصلحت اینه که به دین بیشتر بها بدید، چون مخاطبتون دین داره و باید به دین بها بیشتر داده بشه، چون بالاخره شما میخواید این مخاطب رو باش سخن بگید و اون رو به کاری با بدارید یا از کاری باز بدارید، از یه طرز زندگی، از یک اسلوب عرض میکنم که معیشتی دورش کنید یا نزدیکش بکنید. خب این مصلحت گرایانه است و عمل گرایانه. گاهی وقتا نه، بحثشون مصلحت گرایانه و عمل گرایانه نیست، یعنی بحث کاملا نظر گرایانه دارن، رئالیستی که نه پراگماتیستی. و اون که میگن آقا بعض از مطالبی که شما میگید با سخنان حقی که گفته شده است، در قرآن آمده، در لسان بزرگان دین آمده، این ناسازگاره. توجه کنید اینجا بحث نیست که مخاطبان چون متدینن، نه اصلا اونایی سخنان حقی گفتن که این سخن شما خلاف اون سخنانه. و مازا بعد از حق الا ضلال، قرآن هم که گفته است که بعد از حق هر چی هست ضلال و گمراهی. این هم انتقادات در واقع این دو جنبه رو داره. و اما پست مدرن ها، انتقادات که دوستان پست مدرن کردن، چون من اسم از هیچ کس نمیبرم، اونها بیشتر حرفشون دو نکته است. و به نظر من هر دو تا نکته جای تأمل جدی داره. یکی این که میگن اگر عقلانیتی که تو میگی جدی گرفته بشه دیگه جا برای معنویت باقی نمیگذاره، تو انگار داری پارادوکسیکال عمل میکنی. عقلانیت جدی جا دیگه برای معنویت باقی نمیگذاره. عقلانیت رو اگر با شوخی نکنیم و به جمیع لوازمش ملتزم باشیم، به یک نوع پوچگرایی ارزشی میرسیم، دیگه توش معنویتی وجود نداره. با اینکه تو میخوای معنویت رو با عقلانیت جمع بکنی، در واقع میخوان بگن عقلانیت اقتضاش نیهیلیسم ارزشیه، پوچگرایی ارزشیه که این با معنویت ناسازگاره. این یک انتقاد. یه انتقاد به نظرم انتقاد جدی هم هست. انتقاد دومی هم که کردن اینه که میگن تو از عقلانیت چنان سخن میگی که گویی یک عقلانیت فرامکانی، فرازمانی، فراوضع‌حالی، فرافرهنگی، فراتمدنی، فراتاریخی وجود داره. یعنی گویی یک ترازوی وجود داره که همه آدمیان میتونن به اون ترازو رجوع بکنن، فارغ از که در چه مکانی زندگی میکنن، در چه زمانی، در چه وضع‌حالی، در چه فرهنگی، در چه تمدنی، در چه برهه تاریخی. اما عقلانیت تختبند مکانه، تختبند زمانه، تختبند وضع‌حاله. توجه میکنید عقلانیت لخت اوریان وجود نداره، همینطور که هیچ حیوانی وجود نداره الا اینکه یا اسب یا خرگوش یا شتر یا انسان. نمیشه بگیم یه حیوانی وجود داره که این حیوانه ها، ولی نه اسب نه خرگوشه، هیچ اسم خاصی نداره. میگن نمیشه دیگه، حیوان اوریان نداریم، حیوان ها اسم دارن دیگه. یا حیوان باید حیوانیتش از مقوله ساحلیت باشه، اسب باشه، یا حیوان ناطق باشه یعنی انسان باشه، یا حیوان ناهق باشه یعنی الاغ باشه و امثال ذلك. حیوان بدون اسم که وجود نداره. میگن عقلانیت بدون اسم وجود نداره. عقلانیت یا عقلانیت مدرن، یا عقلانیت پیشا مدرن، یا عقلانیت پسا مدرن، یا عقلانیت دینیه، یا عقلانیت غیر دینیه، یا عقلانیت ایرانیه، یا عقلانیت ژاپنیه، یا عقلانیت انگلوساکسونه، یا عقلانیت آلمانیه. عقلانیت هم همیشه قید مکان، زمان، وضع‌حال، فرهنگ و تمدن رو داره. تو میخوای ما رو به یه ترازوی که گویا مورد وفاق همه هست رجوع بدی، همچی ترازوی وجود نداره. نمی‌دونی می‌کنی؟ اگر یک ترازوی وجود داشت که مورد وفاق همه بود، اون وقت وقتی من و شما بر سر وزن یک جنسی اختلاف میکردیم، من گفتم آقا این هندونه که از تو خریدم 6 کیلو به تو میگی نخه 7 کیلوه، و من گفتم من ترازوی تو رو قبول ندارم که میگی 7 کیلوه، و من مثلا 6 کیلو بخم، گفتی خب میریم اون ترازوی که هممون قبول داریم با اون ترازو میسنجیم فهمیم آقا ترازو. اما اینا میگن همه ترازو همین مشکل رو دارن، همه ترازوها تختبند وضع‌حال و زمان و مکان و فرهنگ و تمدنن. ما عقلانیت فرامکانی فرازمانی نداریم و این اشکالیست که بر تو وارده که دم از این عقلانیت میزنیم. این هم اشکالی که اینا کردن. من در این کتاب عقلانیت معنویتی که از کنم که در حال نوشتنش هستم و امیدوارم به زود تمام بشه، من به انتقادات هم اسلامگرایان سنتگرا و بنیادگرا، هم اسلامگرایان تجددگرا و هم پست مدرن ها به این انتقادات به اندازه عبر قاصر خودم جواب گفتم. ولی البته آخرین جمله هم اینه که من هیچ وقتی شخصیت و منش خودم رو با یک نظریه گره نمیزنم که اگه شما بهش حمله کردید وقت فکر بکنم که حمله به من شده و بخوام به هر قیمتی ازش در واقع دفاع بکنم. اگه میخواستم که عرض کنم که مونده بودم در همون افکاری که در 17 سالگی و 18 سالگی و 20 سالگی داشتم، من برخلاف بعضی ها معتقدم باید خدا رو سپاس گفت، همیشه هستی رو باید سپاس گفت از اینکه ما تحول فکری پیدا میکنیم. نت میکنی؟ باید سپاس گفت و بنابراین من تحول فکری پیدا کردم و بازم میخواد تحول فکری پیدا بکنم. اینه که فکر نکنن دوستان که حمیت و غیرت نسبت به این نظریه میبرزم. اگر روزی استدلال نشون داده بشه که این نظریه خطایی داره، من سریعاً و صریحاً ازش برمیگردم و باز نمیتونم از این مثال صرف نظر کنم که گفته بود که یکی از معلم فقه داشته بود تدریس کرد تو حوزه، گفته بود یکی از نجاسات مسگرها هستن. همه گفتن آقا مسگرها چجور نجسن؟ طلاب به هم نگاه کردن میگن مسگرها هم نجسن. یه طلبه باهوشی در اومد گفته بود که استاد مسکر نیستی؟ گفته بود بله، اینم یه قولیه. نه گفتن، نه صریحا و صریحا من از قول خودم، نه اینکه بگم اینم بعد اینم یه قولیه، نه میگم نه مسگری که میگفتم اشتباه خونده بودم، مسکر بوده که نجس بوده نه مسگر. به سرعت و صراحت. و السلام علیکم.
من معذرت میخوام، تشکر میکنم از آقای ملکیان که فرصتشون رو در اختیار ما قرار دادن. متاسفانه آقای ملکیان به دلیل اینکه بعد از این جلسه جای دیگه ای بعد از این مراسم قرار تشریف ببرم، ما متاسفانه جلسه پوشش پاسخ نداریم. مجددا تشکر میکنم ازشون که دعوت ما رو پذیرفتن. مرسی.
راهروی طبقه دوم اتاق 232 فکر کنم نوشته جامعه فرهنگی.